سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام به همه دوستان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و سلامت باشید و از آسیب‌های این جنگ در امان مونده باشید. این اپیزود رو که میشنوید مجموعه ای هست از اپیزودهایی که در هفته‌های گذشته در کانال اختصاصی پریسکوپ منتشر شده. البته من از اپیزودهایی که در اونجا منتشر شده فقط بخش‌هایش رو انتخاب کردم، در کنار هم قرار دادم. در بخش اول شما در واقع تا قبل از اون جنبندی پایانی من در این اپیزود 4 قسمت رو خواهید شنید پشت سر هم. به ترتیب این قسمت ها در تاریخ های متفاوتی در کانال اختصاصی منتشر شده. در قسمت اولش، یعنی اون قسمت اول در تاریخ 2 اسفند منتشر شده، یعنی قبل از جنگ، قبل از آغاز جنگ. در این بخش من صرفاً در مورد تجهیزاتی که امریکایی‌ها به منطقه ارسال کرده بودند توضیح دادم و کاربری که ممکنه که این تجهیزات داشته باشند. قسمت دوم در تاریخ 14 اسفند منتشر شده، یعنی چند روز بعد از جنگ، یک برآورد کلی در مورد وضعیت جنگ در این قسمت ارائه کردم. قسمت سوم در تاریخ 28 اسفند منتشر شده که اونجا هم یک برآورد کلی ارائه شده. قسمت چهارم در تاریخ 18 فروردین منتشر شده که این تاریخ فکر میکنم 2 روز قبل از پذیرش در واقع آتش بس شکننده‌ای که الان ما درش هستیم منتشر شده. بعد از این قسمت ها، بعد از این 4 قسمت که شما شنیدید، من یک جنبندی کلی ارائه خواهم کرد در مورد وضعیت تا در واقع شما دوستان مطلع باشید. در مورد موضع من، نظر من در خصوص جنگ، در واقع در مخالفت با جنگ، خب همتون اگر پریسکوپ رو دنبال کرده باشید مطلع هستید از موضع من در خصوص جنگ، در مخالفت من با جنگ و آسیب به غیر نظامی ها. من این مسئله رو به طور مفصل در اپیزودهایی که در جنگ 12 روزه با اسرائیل منتشر کردم اونجا توضیح دادم. دیگه نمیخوام برگردم و دوباره اونها رو توضیح بدم، به خاطر اینکه زمان این اپیزود هم طولانی هست و من نمیخوام خیلی بیشتر از این پرحرفی بکنم. پس 4 قسمت اول رو بشنوید. در قسمت پنجم من جنبندی کلی خودم رو ارائه میکنم. همونطور که میدونید امریکایی ها به سرعت دارن حجم عظیمی از تجهیزات نظامی هوایی و دریایی رو در اطراف ایران مستقر میکنن. گروه ضربت ناو USS جرالد فورد هم وارد دریای مدیترانه شده و اونطوری که گفته میشه قرار در اونجا مستقر بشه برای حفاظت از اسرائیل. به طور کلی از بعد از جنگ سال 2003 امریکا و عراق، امریکا یا هیچ وقت تا این حد و تا این حجم از تسلیحات نظامی رو به منطقه نیاورده بودن واقعا. غیر از این که حالا ممکنه این یک نمایش قدرت باشه که هست در واقع برای امتیاز گرفتن از ایران، واقعیتش اینه که امریکایی‌ها و حتی اسرائیلی‌ها خودشون رو برای پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتیش آماده کردن. روز 11 فوریه یعنی 9 روز پیش وزارت خارجه امریکا دستور خروج پرسنل غیر ضروری سفارت امریکا در بغداد رو صادر کرد. یک روز بعد مشابه همین دستور برای کویت، قطر و بحرین صادر شد. امروز هم یک خبری اومد که وزارت دفاع امریکا یک سری از پرسنل نظامی در پایگاه‌های نظامی امریکا در قطر و بحرین رو تخلیه کرده. خب این کارها معمولاً در فاصله کوتاهی قبل از حمله انجام میشه. روز 18 فوریه فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل بالاترین سطح آمادگی رو اعلام کرد و یک سری دستورالعمل‌های سراسری رو برای خدمات اضطراری و مراکز غیر نظامی برای آماده شدن در خصوص سناریوی جنگ چند جبهه‌ای صادر کرد. یعنی اسرائیلی‌ها این احتمال رو میدن که از سمت حزب الله و یا حوثی‌ها درگیر بشن. به موازاتش شرکت برق اسرائیل و وزارت انرژی اسرائیل روزهای 16 و 17 فوریه تمرین‌های خاموشی انجام دادن برای آزمایش مقاومت شبکه برق اسرائیل جلوی حملات سایبری و موشکی. از روز 19 فوریه خطوط هوایی بزرگ مثل لوفتانزا، مثل KLM، اینها لغو پروازها در فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل رو بیشتر کردن. سفارت مجازی امریکا در ایران هم روز 18 فوریه هشدار نهایی رو صادر کرد و از شهروندهای امریکایی در ایران خواست که به دلیل احتمال زود هنگام بسته شدن حریم هوایی ایران فوراً از طریق زمینی به ترکیه یا ارمنستان برن. از طرف دیگه همه این اقدامات با آمادگی ها برای حمله بزرگ آمریکا یا اسرائیل به ایران سازگار هستند و این آمادگی ها به ترامپ آزادی عمل زیادی میدن برای اجرای هر طرحی که دلش بخواد انتخاب بکنه. نکته عجیب همه این اقدامات و آمادگی ها اینه که به طرز خیلی عجیبی شبیه و حتی فراتر از اقداماتی هستند که روزهای قبل از درگیری خرداد ماه ایران و اسرائیل انجام شدن. نکته مهم اینه که امریکایی ها نمیتونن به طور نامحدود به لحاظ زمانی استقرار نظامی رو حفظ بکنن. یعنی خیلی زود زمانش میرسه که باید دست به انتخاب بزنن، یا باید از این تجهیزات استفاده بکنن یا اینکه کنار بکشن و توافق کنن با جمهوری اسلامی. اما برای اینکه ببینیم که اگر درگیری رخ بده ما با چه نوع درگیری و در چه سطحی روبرو هستیم، اول باید یه نگاهی به تجهیزات نظامی امریکا در منطقه بندازیم و کاربرد اونها رو یه مقداری بررسی بکنیم. خب همونطور که گفتم تجمع تجهیزات نظامی امریکا در خاورمیانه به شکل غیر معمولی از نظر مقیاس و از نظر تنوع تجهیزات خیلی بزرگ و پرحجمه. نیروی دریایی امریکا در شرق مدیترانه فعاله و در خلیج فارس هواپیماهای جنگی در پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر شدن، مثل پایگاه هوایی موفق در اردن و پایگاه هوایی العدید در قطر. این پیکره بندی تجهیزات طوریه که هم قابلیت‌های دفاعی رو ایجاد می‌کنه، مثل دفاع هوایی و دفاع موشکی، و هم طیف گسترده‌ای از گزینه‌های تهاجمی مثل حملات دقیق دوربرد، کمپین‌های هوایی پایدار و حتی نفوذ زمینی و عملیات در واقع تهاجمی هدفمند رو برای امریکا ایجاد میکنن. اگر بخوایم به داده‌های ردیابی پروازها رجوع بکنیم، می‌بینیم که از اواسط ژانویه ترابری هوایی آمریکایی‌ها به منطقه به شدت زیاد بوده. بیشتر از 80 پرواز هواپیماهای ترابری C-17 به منطقه انجام شده. این حجم از پرواز میتونه به این معنا باشه که نه تنها تجهیزات به منطقه آورده شدن، بلکه مهمات، قطعات یدکی، تجهیزات نگهداری و زیرساخت‌های لوجستیکی هم به منطقه آورده شدند و اینها چیزهایی هستند، اینها تجهیزاتی هستند که معمولاً ازشون برای عملیات‌های هوایی با شدت بالا استفاده میشه. غیر از این، ما شاهد یک پل سوختگیری فعال هوایی هم بودیم، تانکرهای سوخت‌رسان هوایی KC-135 و KC-46 در سراسر کریدورهای هوایی اقیانوس اطلس و مدیترانه دارن فعالیت میکنن. هواپیماهای سوخت‌رسان مثل هواپیماهای ترابری در عملیات رزمی پایدار نقش محوری دارن. حرکت این تانکرها در این مقیاس یک چرخه حرکتی معمول نیست. تانکرها میتونن امکان گشت‌های هوایی رزمی طولانی مدت رو فراهم بکنن و میتونن حملات دوربرد رو پشتیبانی سوختی بکنن بدون اینکه جنگنده‌ها به پایگاه‌های مادر نیاز داشته باشن. مهمتر از همه این که تعداد خیلی زیادی از هواپیماهای جنگی پیشرفته وارد منطقه شدن، مثل F-22 رپتور، مثل F-35، مثل F-15 کلاس ای، مثل F-16، اینها همشون وارد منطقه شدن. معنای این اعزام گسترده میتونه این باشه که ترامپ به جای یک حمله منفرد دنبال یک کمپین نظامی پایداره. این جنگنده هایی که وارد شدن بسته به نوع حمله، هر کدومشون نقش متفاوتی خواهند داشت. هر نوع هواپیما نقش متمایزی رو ایفا خواهد کرد. مثلا به احتمال زیاد وظیفه F-35 ها سرکوب و نابودی پدافند هوایی، به خصوص در آغاز حمله. F-35 ها میتونن سیستم های راداری و سیستم های موشکی زمین به هوا رو شناسایی بکنن و منهدم بکنن. ضمناً F-35 ها این قدرت رو هم دارند که هرچه از پدافند هوایی ایران باقی مونده رو تضعیف بکنند. بنابراین عملیات نظامی هوایی با ریسک کمتری انجام میشه. F-22 ها احتمالاً برای تضمین کنترل آسمان اطراف ایران و آسمان ایران پرواز خواهند کرد. جنگنده های ایرانی رو احتمالاً رهگیری میکنن و قبل از اینکه اون جنگنده ها دست به اقدامی بزنن منهدمشون میکنن. ما در مورد قابلیت های هوایی ایران، منظورم نیروی هوایی، خیلی اطلاعات زیادی نداریم واقعاً و بنابراین نمیشه خیلی دقیق صحبت کرد. اما میشه گفتش که قابلیت های هوایی ایران خیلی پیشرفته نیست و ضمن اینکه در جنگ گذشته به شدت تضعیف شده دیگه. نکته دیگه اینه که تسلط هوایی برای هر نوع عملیات هوایی پایدار یه شرط اساسی محسوب میشه، چون به مهاجم این توانایی رو میده که آزادی عملیاتی خودش رو حفظ بکنه. جنگنده های F-15 هم به عنوان ابزار تهاجمی با بمب‌های سنگین عمل میکنن. احتمالاً بعد از تضعیف پدافند هوایی F-35 ها میتونن مهمات هدایت شونده دقیق و بزرگ رو روی مراکز فرماندهی، مراکز لوجستیکی، تأسیسات نظامی مستحکم مثل مثلا شهرهای موشکی و زیرساخت‌های استراتژیک پرتاب بکنن. ترامپ به آمادگی و استفاده احتمالی از بمب‌افکن‌های B-2 هم اشاره کرده، اگر یادتون باشه. اگر قرار باشه از این بمب‌افکن‌ها استفاده بشه، باید اجازه استفاده از بمب‌های سنگرشکن GBU-57 هم صادر بشه. این که حالا تعداد بمب کافی در دسترس هست یا نه رو من اطلاعی ازش ندارم. علاوه بر اینها تجهیزات دریایی هم هست، زیر دریایی‌های پنهانکار و ناوشکن‌های سطحی. اینها قابلیت حمله از راه دور رو ایجاد می‌کنن. این شناورها دور از سواحل ایران مستقر میشن و احتمالاً قرار تأسیسات راداری، انبارهای موشکی و زیرساخت‌های ثابت رو در ایران هدف بگیرن. این شناورها موشک‌های کروز دارن. موشک‌های کروز معمولاً قبل از عملیات نظامی استفاده میشن و یا اینکه ازشون به عنوان مکمل عملیات‌های هوایی استفاده میشه. تجهیزات دیگه‌ای هم که به منطقه اومده هواپیماهای MC-130 هست و هلیکوپترهای نجات رزمی. این تجهیزات قابلیت عملیات ویژه رو دارن، مثل نفوذ در ارتفاع پایین و مأموریت‌های اقدام مستقیم. بخشی از این تجهیزات همون تجهیزاتی هستن که در ونزوئلا و در عملیات ربایش مادورو ازشون استفاده شده. البته اعزام اینها به منطقه لزوماً به معنای قطعیت عملیات زمینی نیست، اما حضورشون باعث میشه که ترامپ گزینه‌های متنوعی رو روی میز داشته باشه. این قابلیت‌ها روی کاغذ میتونن در خارج کردن مواد هسته‌ای یا مثلا حملات هدفمند به تأسیسات خاص و یا حتی حملات هدفمند علیه فرمانده‌های سپاه استفاده بشه. اما خب این سناریو ریسک هم داره. ریسکش چیه؟ ریسکش اینه که عمق استراتژیک و جغرافیایی ایران باعث بشه که هدف امریکا یا اسرائیل محقق نشه و سپاه پاسداران بتونه بعد از این کارزار نظامی حتی موضعش رو بیشتر تقویت بکنه. اگر این اتفاق بیفته، اهداف امریکا در مورد رفتار منطقه ایران و توانایی نظامی ایران تضعیف میشه و احتمالاً هزینه سیاسی هم برای ترامپ خیلی بالا میره. یکی از ریسک‌های دیگه این گزینه اینه که حذف رهبری لزوماً فروپاشی یا تسلیم سیستم رو تضمین نمی‌کنه. ساختار فرماندهی در جمهوری اسلامی لایه لایه است و مکانیزم‌های جانشینی درش ایجاد شده و این مکانیزم‌ها از زمان جنگ قبلی ایران با اسرائیل تقویت هم شده. نکته دیگه اینه که ترورهای هدفمند ممکنه به جای تفرقه انداختن بین جناح‌های سیاسی باعث اتحادشون هم بشه. چرا؟ چون هدف گرفتن رهبری به عنوان یک تهدید موجودیتی تلقی خواهد شد. بنابراین به نظر من این ترور اگر بدون هماهنگی قبلی با جریاناتی در داخل انجام بشه میتونه نتایج خیلی نامشخصی رو به دنبال داشته باشه و اگر دست به همچین کاری بزنن من احتمال زیادی میدم که اون نتیجه دلخواه رو ایجاد نکنه. همه این گزینه ها خطر تلافی ایران رو هم دارن. بالاخره ریسکش هم باید در نظر گرفت و لزوماً تضمینی برای موفقیتشون وجود نداره، چون در هر صورت جمهوری اسلامی هم میتونه پاسخ‌هایی رو در حد توان خودش بده. حالا بریم سراغ گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی داره. در هر صورت از اونجایی که جمهوری اسلامی نمیتونه با قدرت نظامی امریکا برابری بکنه، احتمالاً میره سراغ هدف گرفتن پایگاه‌های امریکا در عراق، اردن و یا حتی خلیج فارس و اگر اسرائیل هم مشارکت بکنه در حمله، به طور حتم به اسرائیل هم موشک شلیک خواهد کرد، ترکیبی از موشک‌های بالستیک، پهپاد و موشک‌های کروز. جمهوری اسلامی مطمئناً هنوز ذخایر کافی موشک و پهپاد داره. بنابراین پاسخ جمهوری اسلامی لزوماً به معنای ورود به یک جنگ متعارف تمام عیار نیست. من دیدگاه همینه که پاسخ جمهوری اسلامی یک پاسخ مرحله‌ای خواهد بود، پراکنده و به شدت محاسبه شده. هدف چیه؟ هدف اینه که هزینه تحمیل بکنه و در عین حال از تشدید تنش جلوگیری بکنه، یعنی تنش رو به یک حالت کنترل شده‌ای در بیاره. به خاطر اینکه تنش وقتی از کنترل خارج بشه، اون کسی ضرر میکنه که توان نظامی کمتری داره. اینجا من معتقدم در این مرحله ممکنه حوثی‌ها هم وارد عمل بشن. ممکنه علیه کشتی‌های تجاری و یا کشتی‌های مرتبط با منافع امریکا اقدام بکنن تا فشار روی اقتصاد جهانی زیاد بشه. بنابراین به طور کلی پاسخ ایران به حمله امریکا متقارن نخواهد بود، چون اساساً توان این کار رو نداره. اما اگر ایران وارد رویاروی مستقیم نشه، چه به لحاظ تصمیم سیاسی و استراتژیک و یا محدودیت‌های فنی و لوجستیکی، باز همین توان رو داره که به روش‌های دیگه‌ای پاسخی بده. بنابراین سوال اصلی این نیست که آیا ایران پاسخ میده یا نه. سوال اصلی اینه که چقدر سریع میتونه پاسخ بده و چقدر سریع میتونه پاسخش رو سازماندهی بکنه و اجرا بکنه. و آیا اگر پاسخ بده آمریکایی‌ها به سمت تشدید تنش میرن یا نه؟ اینجاست که اون کانال دیپلماتیکی که من توی چند اپیزود قبلی به شما گفتم میتونه عمل بکنه. خب اینجا من یه توضیح کوچیکی هم باید بدم به شما درباره تفاوت بین رفتار سیاستمدارها و تصمیمشون. ببینید دوستان، یک تقدم و تأخری وجود داره بین رفتار و تصمیم. ببینید رفتار سیاستمدارها لزوماً ریشه در تصمیم پیشینی اونها نداره. گاهی وقتا سیاستمدارها تصمیمی نگرفتن، اما طوری رفتار میکنن که انگار تصمیمی گرفتن، به خاطر اینکه میخوان اون اثر متقابل رو بذارن بر طرف مقابلشون و میخوان شدت اون اثر رو بیشتر بکنن. مسلمه که هماهنگی ها رو انجام میدن، اونا که نمیشنن دست رو دست بذارن بگن که اوکی حالا ما مذاکره میکنیم، حالا ببینیم مذاکره چی میشه. اگر شکست خورد مذاکره، تازه حالا میایم میشینیم هماهنگ میکنیم برای مثلا حمله نظامی. نه، هماهنگی ها انجام میشه، اما هماهنگی لزوما به معنای اتخاذ تصمیم نیست. بنابراین رفتار سیاستمدارها و یا رفتار کشورها لزوما به این معنا نیست که اونها حتما تصمیم خاصی از قبل گرفتن و این رفتار نتیجه اون تصمیمیه که از قبل گرفته شده. اما تفاوت ظریف اینه که این رفتار باعث میشه که ترامپ گزینه‌های بیشتری داشته باشه روی میز و اگر زمانی لازم شد ازشون استفاده بکنه، جعبه ابزارش پرتر باشه. در حال حاضر آمریکایی‌ها دارن یک پیام ساده و روشن رو ارسال میکنن به ایران، یا تهران با خواستای هسته‌ای آمریکا موافقت میکنه یا با حمله گسترده آمریکا مواجه میشه. اگر دو طرف بتونن یک راه خروجی برای این بحران پیدا بکنن، هنوز هم به نظر من فضایی برای کاهش تنش وجود داره، هرچند دیگه این فضا هم یه مقداری محدودتر شده. ترامپ دنبال یک توافقیه که اونقدری قوی باشه که بتونه برابری بکنه با تصمیمش برای برگردوندن این ناوگان عظیم. خب یعنی باید بالانس باشه این توافق. برای جمهوری اسلامی توافق باید طوری باشه که مثلا مواضع استراتژیکش رو تضعیف نکنه، مثل مثلا حفظ غنی‌سازی و یا داشتن توان موشکی. تا حالا که ما داریم صحبت میکنیم هیچ پیشرفتی به دست نیومده. بنابراین شواهد فعلی معناش اینه که ما قرار شاهد یک کمپین نظامی دیگه باشیم، اما به نظرم این بار در مقایسه با جنگ قبلی، یعنی جنگ خرداد ماه، این کمپین میتونه گسترده‌تر باشه. نکته مهم اینه که توجه داشته باشیم به اینکه به رغم اینکه امریکا و اسرائیل در این جنگ نزدیکی خیلی زیادی با هم دارن، همکاری خیلی نزدیکی با هم دارن، اما باز هم منافعشون به طور کامل با هم همخوان نیست و حتی اهداف جنگیشون هم با هم کاملا یکی نیست. ملاحظات جغرافیایی و ادراک تهدیدی که اسرائیل در خصوص ایران داره با آمریکا یه تفاوت‌هایی داره. آمریکایی‌ها به خاطر دوری جغرافیایی که دارن از منطقه، مسئله رو از دریچه نگاه یک قدرت بزرگ جهانی نگاه می‌کنن و این قدرت بزرگ جهانی ملاحظات استراتژیکی داره و این ملاحظات استراتژیک صرفاً ملاحظات منطقه‌ای نیست، بلکه ملاحظات منطقه‌ایش در واقع پازلی از ملاحظات استراتژیک جهانی شه و این در واقع تکه پازل باید طوری باشه که با کل اون پازل، منظورم اون ملاحظات جهانیه، جور باشه تا سر جای خودش بنشینه و اون بیگ پیکچر رو به صورت شفاف و کامل ارائه بده. و همین خاطره که امریکایی‌ها درباره نابودی توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حرف میزنن، نه تغییر رژیم. و به همین خاطره که دفاع امریکا میگه ما دنبال رژیم چینج نیستیم اما رژیم تغییر کرده. خب این که میگه ما دنبال رژیم چینج نیستیم اما رژیم تغییر کرده، ممکنه به ظاهر خیلی متناقض بیاد، اما از نظر امریکایی ها ترور آقای خامنه ای در واقع نوعی رژیم چینجه، به خاطر اینکه رژیم سیاسی در ایران رو در وضعیتی قرار میده که وضعیت جدیدیه و در این وضعیت مجبور خواهد شد که تصمیم‌های جدیدی بگیره. حالا در ادامه، یعنی بعد از روز اول، وقتی مواضع سپاه پاسداران و وقتی در واقع توان نظامی سپاه پاسداران رو هدف میگیرن، خب این هم باعث میشه که اون تغییر رو بیشتر تقویت بکنه. از طرف دیگه اسرائیل به طور گسترده‌ای به توانایی‌های نظامی امریکا وابسته است، اما همین امریکا همچنان تمایلی نداره وارد یک درگیری بیپایان بشه و این تفاوت هاست که باعث میشه که توجه به نظرم به چالش مهمتری جلب بشه و اون چالش چیزی نیست جز ماهیت رژیم در ایران. حالا منظورم از ماهیت رژیم چیه؟ منظورم از این ماهیت اینه که بنیانهای ایدئولوژیکی که باعث میشن رژیم سیاسی در ایران نه تمایلی داشته باشه برای پذیرش درخواستهای امریکا و نه در حال حاضر ظرفیتی داشته باشه برای پذیرش درخواستهای امریکا، چون ادراکش اینه که اگر بپذیره این درخواستا رو مشروعیتش به طور کلی از دست میره. اینجاست که ماهیت رژیم برای امریکایی ها مهم میشه. به خاطر همینه که حتی بعد از ترور آقای خامنه‌ای، آقای ترامپ خیلی اصرار داره که با استفاده از ابزار نظامی در داینامیک های انتخاب رهبر آینده در ایران هم اعمال نفوذ بکنه، دخالت بکنه و سعی بکنه که ماهیت این تغییر رو که ایجاد شده و کلید خورده رو در راستای اونچه که خودش میخواد هدایت بکنه. یکی از دلایلی که ترامپ هم رفت به سمت دیپلماسی اجبار، یعنی استفاده از نیروی نظامی حین دیپلماسی، همین بود. فرض آمریکایی‌ها این بود که در جنگ 12 روزه که ورود کردن تمایلشون رو برای بالا بردن تنش علیه ایران نشون دادن و تصورشون این بود که این اقدام باعث میشه که سیستم در ایران بره به سمت سازش. این بار هم برنامه همین بود، اما اعتراضات اخیر در ایران باعث شد که سیستم بیشتر از قبل بترسه و سرسخت بشه به طور طبیعی، چون ترس درش بیشتر نهادینه شد. در نهایت هم خب مذاکرات به نتیجه نرسید. بنابراین وقتی که امریکا متوجه شد که نه دیپلماسی نتیجه میده و نه یک اقدام نظامی نمادین نتیجه میده، رفت سراغ گزینه دیگه‌ای که چند تا کارکرد داشته باشه. اول اینکه تنش رو به شدت بالا ببره، دوم اینکه به رغم بالا بردن تنش، سناریوی ورود آمریکا به رژیم چینج که مشابه عراق و افغانستان باشه رو برای آمریکا تکرار نکنه. تصمیم نهایی چی بود؟ تصمیم نهایی این بود که سناریوی ترور رهبران ارشد به همراه ملاحظاتش اجرا بشه. بنابراین آقای خامنه‌ای ترور میشه. ملاحظاتش چیه؟ ادامه عملیات نظامی برای هدف گرفتن مواضع سپاه پاسداران. خب تا اینجا فاز اولیه موفقیت آمیز بوده، اما تضعیف شدید سپاه پاسداران و سازوکارهای امنیتی وابسته بهش هنوز در جریانه. این پاسخی هم که از سمت سپاه میبینید در واکنش به تهدید وجودی که حس میکنه. موجودیت سپاه در خطر الان، نه لزوماً موجودیت رژیم یا سیستم در ایران. اما این سناریویی که ترامپ داره پیش میبره، حرکت روی لبه تیغه و هیچ تضمینی برای موفقیت کاملش وجود نداره. فقط یک سرخوردن جزئی کافیه که این سناریو در واقع یه جوری واژگون بشه و کله پا بشه. تبعات این سناریو بیشتر بعد از پایان جنگ که معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی که گرد و خاک این جنگ بخوابه، در نهایت منافع امریکا ایجاب میکنه که کسی و جریانی در ایران قدرت داشته باشه که خلاف منافع امریکا حرکت نکنه. منافع امریکا در این نیست که در ایران هرج و مرج برقرار بشه. برقرار شدن هرج و مرج در ایران هم به لحاظ سیاسی به ترامپ آسیب وارد میکنه، همین که منافع امریکا در منطقه رو به خطر مینداده و همین که به اون استراتژی اصلیش در منطقه و جهان ضربه وارد میکنه. و همین خاطره که به رغم اینکه ترامپ میگه که مردم ایران حکومت خودشون رو برن و در دست بگیرن، در عین حال میدونه که یک شورش مردمی در ایران و یا یک اعتراض گسترده در ایران لزوماً برای رسیدن به نظم سیاسی مورد نظر امریکا در ایران کفایت نمی‌کنه. ترامپ میدونه که این فقط عواملی در درون ساختار فعلی سیاست در ایران هستند، خصوصا ساختارهای امنیتی و نظامی، که میتونن نظم سیاسی رو در ایران حفظ بکنن و یک ساختاری ایجاد بکنن که حداقل در آینده با منافع آمریکا در جنگ نباشه. به همین خاطر که ترامپ به سپاه و نیروی انتظامی میگه که سلاح رو زمین بگذارن. معنای این حرف تغییر رژیم نیست. در واقع استراتژی کلی ترامپ اینه که از شکاف‌های درون سیستم استفاده بکنه و از این به بعد با استفاده از ابزار نظامی اختلافاتی که در نتیجه این شکاف‌ها ایجاد میشه رو اونطوری که خودش میخواد هدایت بکنه و شکل بده. حالا که آقای خامنه‌ای ترور شده، سیستم هم خب به طور طبیعی مجبور وارد دوران گذار قدرت در رأس بشه. در واقع این ورود به دوران گذار قدرت در رأس ورودی اجباری بوده که ترامپ عمدن این رو تحمیل کرده به سیستم سیاسی در ایران. و حالا ترامپ استراتژیش به نظر میرسه اینه که با استفاده از ابزار نظامی میتونه روی روند جانشینی هم تا اثرگذار باشه. در این حال تمایل داره این کار رو طوری انجام بده که باعث فروپاشی حکومت نشه. این همون چیزیه که من یک بار هم براتون توضیح دادم در گذشته، یعنی تغییر رژیم نه به طور مصطلح بلکه به طوری که حکومت حفظ بشه. در واقع این هم یک نوعی از تغییر رژیمه، اما اون نوعی که خیلی ها دربارش حرف میزنن و در بین عوام در واقع مصطلحه نیست. این در واقع تغییر کاربری رژیمه. خب حالا برای اینکه این هدف محقق بشه چه چیزی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اول اینکه امریکایی‌ها چاره‌ای ندارن جز به هم زدن بالانس قدرت در مرکزیت قدرت ایران. مرکزیت قدرت در ایران هم در اختیار نهادهای نظامیه. این بالانس قدرت چطور به هم میخوره در نهادهای نظامی؟ با به هم زدن قدرت اون طرفی که، یا با تضعیف کردن قدرت اون طرفی که در تصمیم گیری های کلان نقش پررنگ تری داره. اون طرف کیه؟ سپاه پاسداران. به موازات تضعیف شدید سپاه پاسداران، فضای سیاسی و عملیاتی برای جریان های یه مقداری سکولارتر و یه مقداری ملی‌گراتر باز میشه تا نقش پررنگ تری توی حکمرانی و تصمیمات آینده داشته باشن. آیا معنای این حرف اینه که قرار سپاه پاسداران به طور کلی نابود بشه و سرنگون بشه؟ خیر. این کار یه جورای ممکن هم نیست، خصوصا در وضعیت جنگی فعلی، چون در وضعیت جنگ اساسا کارکرد سپاه پاسداران بیشتر معنا پیدا میکنه. حالا آیا این کار به راحتی انجام میشه؟ خیر. خیلی هم کار سختیه و احتمال شکستش هم وجود داره. اولین دلیلش هم اینه که تسلط سپاه روی اقتصاد و بخش‌های زیر ساختی مثل انرژی، مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست داخلی و ارتباطات و مخابرات خیلی زیاده. ضمن اینکه سپاه در طول 30 سال گذشته برای تثبیت تسلطش روی این بخش‌ها هیچ رقیبی هم نداشته. اما حالا اگر فرض کنیم که مدل کلی ترامپ در خصوص ایران بر مبنای مدل ونزوئلا است، بنابراین حالا این احتمال هست که دولت امریکا به طور مخفیانه با جریان‌های میانجی قدرت در ایران ارتباط داشته باشه یا ارتباط برقرار بکنه. در خصوص ونزوئلا، خب ترامپ فشار رو روی دولت مادورو و خود مادورو زیاد کرد، در این حال به جریان‌های دیگه درون ساختار سیاسی ونزوئلا این سیگنال رو داد که امنیتشون حفظ میشه و اگر مقابله رو کنار بگذارن گزینه‌هایی بهشون داده میشه. اگر این سناریو رو مبنا قرار بدیم، این احتمال رو باید بدیم که کانال‌های مخفی ارتباطی با عواملی درون ساختار سیاسی ایران و ارتش و حتی سپاه پاسداران باز باشه، حتی به موازات این درگیری نظامی شدیدی که داره الان انجام میشه و در جریانه. خب خیلی در واقع مبهوت این فضای نظامی نشید. بالاخره سیاستمدارها هم یک جاهایی مشغول کار هستند، نیروهای اطلاعاتی هم یک جاهایی مشغول کار هستند، کانالهای پشت پرده هم یک جاهایی باز هست. اما خب نمیشه این رو منکر شد که بین ونزوئلا و ایران تفاوتهایی هم هست. و اما اینکه این جنگ چقدر قرار طول بکشه، این جنگ از اون جنگ‌هایی که با مذاکره تموم میشه، یعنی آتش‌بسی از طریق مذاکره. این جنگ جز اون جنگ‌هایی نیست که درش یه طرف شکست بخوره و تسلیم بشه. در طول 3 سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر حماس، همه جنگ ها در منطقه در نهایت با آتش بس تموم شده. حالا گاهی این آتش بس به طور رسمی بوده، گاهی به طور شفاهی بوده و غیر رسمی و ضمنی. در حال حاضر هم نشانه هایی هست، گزارش هایی هست، اخباری هست که دیپلمات ها دارن سعی میکنن یه راهی برای کاهش تنش پیدا بکنن. اما فعلا مقاومت امریکا و اسرائیل و ایران برای آتش بس زیاده، چون هر سه طرف اعلام کردن که برای درگیری طولانی مدت آماده هستند. در حال حاضر بعیده البته که هیچ کدوم از این سه طرف بتونن به یک پیروزی نظامی متعارف برسن، بنابراین قاعدتا درگیری به سمت آتش بس میل خواهد کرد، باز هم به رهبری امریکا. البته سرعت رسیدن به این آتش بس هم به طور طبیعی به میزان اراده سیاسی امریکایی ها بستگی داره. ببینید، بر اساس درکی که ایجاد شده در ایران، جمهوری اسلامی خودش رو در وضعیت بقا الان میبینه. در وضعیت بقا هم این شکل از واکنشی که داره نشون میده طبیعیه. هدف این واکنش شکست طرف مقابل نیست، دقت بکنید، هدف متوقف کردن طرف مقابله. وقتی که هدف متوقف کردن باشه، بنابراین در اون چشمانداز خودش جمهوری اسلامی یک آتش بس رو تصویر میکنه برای خودش که به اونجا میخواد برسه. اما از اونجایی که طرفین درگیری هیچ مرز مشترکی با هم ندارند و نشانه ای از تهاجم زمینی هم هنوز دیده نمیشه که دو طرف خودشون مستقیما وارد بشن، بنابراین طرفین دیگه مجبور خواهند شد برن به سمت تحقق اهداف جنگی صرف. اهداف جنگی در این شرایط چطور محقق میشن؟ در این شرایطی که گفتم که بدون مرز مشترک هستن، با وارد آوردن خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی به طرف مقابل، نه برای شکست دادن اونها بلکه برای شکست دادن اراده اونها برای ادامه دادن جنگ. حالا سوال اینه که اهداف جنگی دو طرف چیا هستن؟ برای اسرائیل و امریکا اهداف جنگی وارد کردن خسارت نظامی و اقتصادی کافی به جمهوری اسلامیه، برای وادار کردن جمهوری اسلامی به امتیاز دادن و تغییر رفتار. تا اینجا البته خب میبینید که جمهوری اسلامی مقاومت کرده. اما نکته جالب اینه که اگر به مواضع مقامات امریکایی نگاه بکنید، نشانه هایی میبینید مبنی بر این که اهداف به صورت کلی تعریف شدن، نه مأموریت های مشخص نظامی. این معناش اینه که امریکایی ها فضایی برای خودشون باز گذاشتن که هر زمان که خواستن بتونن بگن که ما اهدافمون محقق شده و خب بعدش اعلام پیروزی بکنن. این همون استراتژی خروج از بحران دیگه. اما زمانش که خواهد بود واقعا مشخص نیست، کسی نمیتونه بگه. اون چه که حدوداً میشه گفت اینه که امریکایی ها بعد از تکمیل ثابت اهدافشون در ایران، قبل از این که تبعات سیاسی و اقتصادی این درگیری بیش از حد بشه براشون، آتش بس رو تحمیل بکنن به ایران. بنابراین برای دیدن نشانه های آتش بس باید دنبال نشانه هایی از تشدید وضعیت بد در داخل بود. اگر هدف هسته‌ای و موشکی باشه، باید منتظر بود که به زودی این اهداف اصابت بشن و خب بعد از اصابت این اهداف و پاسخ ایران شاهد سقوط در واقع مارپیچ تنش نظامی خواهیم بود. اما احتمالاً بین 10 تا 15 روز زمان خواهد برد. به نظرم به طور کلی ظرفیت تحمل بحران آمریکا هم حدود 3 تا 4 هفته است به نظرم میرسه. ضمن این که از زمان اعلام تمایل برای آتش بس تا وقوع آتش بس ممکنه چند روزی طول بکشه. در هر صورت سر مذاکره در مورد آتش بس ممکنه این چند روز حتی به 1 تا 2 هفته هم بکشه. بنابراین احتمالش هست که ما تا اوایل فروردین، یعنی تا فکر میکنم هفته اول یا اواخر هفته دوم، هم وضعیت پایان کامل درگیری رو نداشته باشیم. و اما تأثیرات اقتصادی این جنگ و اینکه این تأثیرات چقدر میتونه فشار وارد بکنه روی تصمیمات امریکا و اسرائیل، خب این تأثیرات یواش یواش دارن خودشون رو نشون میدن دیگه. سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و هر کشتی که بدون اجازه ازش عبور بکنه به شلیک میشه. اما خب حتی قبل از اینکه سپاه این رو اعلام رسمی بکنه، تردد کشتی ها در هرمز کمتر شده بود به خاطر شرایط جنگی. شرکت‌های کشتیرانی محاسبه ریسک می‌کنند و به طور طبیعی در شرایط جنگی معمولاً ریسک عبور و مرور توی تنگه‌های استراتژیک زیاد میشه. وقتی جنگ میشه و ریسک عبور و مرور زیاد میشه، به طور طبیعی بیمه کشتی‌ها هم گرونتر میشه و یا اینکه اساساً شرکت‌های بیمه‌گر برای مدتی صدور گواهی بیمه رو متوقف میکنن، چون بالاخره اون شرکت ها هم باید ارزیابی ریسک بکنن و قیمت جدید بدن و خب این مقداری زمان میبره. مجموعه این مسائل باعث کندی عبور مرور میشه. شرکت لوید لندن ریسک جنگ رو اضافه کرده به بیمه نامه ها. بعضی شرکت ها هم عبور مرور رو ذیل شرایط جنگی تعریف کردن. هزینه ای عبور از تنگه برای کشتی های بزرگ نفتکش که حالا با ارزش محمولشون حدود 100 میلیون دلار در واقع قیمت دارن 250 هزار دلار بوده، اما حالا رسیده به عددی حدود 375 هزار دلار. شرکت مرسک هم اعلام کرده که داره توی هزینه‌های حمل و نقل از در واقع در تنگه هرمز تجدید نظر میکنه. خیلی از شرکت‌های کشتیرانی هم تغییر مسیر دادن و دارن از مسیر دماغه امید استفاده میکنن. خب استفاده از این مسیر زمان سفر رو بین 10 تا 14 روز بیشتر میکنه، بنابراین هزینه حمل و نقل هم بیشتر میشه. این وضعیت روی ملاحظه ریسک شرکت‌های فاینانس چند ملیتی هم اثر میذاره. اعتبار نامه ها حالا حاشیه سود خیلی خیلی بیشتری خواهند داشت. شرکت هایی که تجارت کالا میکنن حالا شرایط جنگی رو هم توی قراردادهاشون لحاظ میکنن. بانک ها هم دارن در واقع ملاحظه ریسک میکنن. سرمایه گذاری روی پروژه ها به خصوص پروژه های LNG و پتروشیمی هم دچار تأخیر شده یا اینکه شرایط مالیشون تغییر کرده. بنابراین مجموعه این مسائل تأثیر زیادی روی تجارت جهانی میگذاره و روی اقتصاد امریکا میگذاره. اما همه اینهایی که گفتم فقط یک بعد ماجراست. مسئله مهمتر بازار انرژیه. قیمت نفت خب میدونید زیاد شده دیگه. حتی با اینکه اوپک با افزایش تولید موافقت کرده و 206 هزار بشکه افزایش تولید رو تثبیت کرده، باز هم قیمت نفت بالا رفته. البته خب این 206 هزار بشکه قراره از اوایل آوریل وارد بازار بشه. شرکت آرامکو عربستان هم فعالیت پالایشگاه رأس تنوره رو متوقف کرده و خب این پالایشگاه به تنهایی 550 هزار بشکه نفت تولید میکرد. علاوه بر مسئله تولید نفت، اختلال در عرضه نفت به بازار هم مشکل رو دوچندان کرده. اختلال در GPS کشتی ها هم باعث شده که موقعیت کشتی ها اشتباه بشه و این مسئله دریانوردی ماهواره‌ای رو مختل کرده، کند کرده. قیمت بالای نفت روی همه بازارها تأثیر میذاره، اما خب بازارهای آسیا خیلی تأثیر پذیریشون بیشتره. در سال 2024 آماری که اعلام شد این بود که 84% نفت آسیا از خلیج فارس وارد میشه. حدود 83% تولید LNG خاورمیانه هم به آسیا میره. خب کشورهایی مثل چین، ژاپن، هند و کره جنوبی سرجم 69% همه نفت و مشتقات نفتی که تنگه هرمز در واقع از تنگه هرمز عبور میکرد رو خریداری میکنه. تأثیر منفی این بحران روی هند کاملا مشهوده. تقریبا 50% واردات نفت هند که حدود 2,600,000 بشکه میشه از تنگه هرمز عبور میکنه. یه سری تخمین هایی هم زده شده مبنی بر این که هر افزایش 10 دلاری در قیمت نفت باعث میشه که هزینه واردات هند بین 13 تا 14 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. البته خب هندیا دنبال منابع جایگزین هستن، مثلا از روسیه یا آمریکا و یا کشورهای آمریکای لاتین، اما مشکل اینه که این راه حل‌های کوتاه مدت نیستن و زمان میبره که هند آثار مثبت این راه حل ها رو ببینه. در ژاپن هم پالایشگاه ها به شدت به نفت خام خاورمیانه وابسته هستن. حدود 95% واردات نفت خام ژاپن از خاورمیانه انجام میشه. البته خب ژاپن یکی از بزرگترین ذخایر اضطراری نفت دنیا رو داره که حدود 254 روز میتونه نیاز ژاپن رو تامین بکنه. ژاپن هنوز از این ذخایر استفاده نکرده، اما احتمالاً اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبور میشه که این کار رو بکنه. در مورد چینی ها یه مقداری وضعیت متفاوت تره، چون چینی ها به نظر میرسه که راحت تر میتونن نفتکش های خودشون رو عبور بدن از تنگه هرمز و چند مورد عبور از تنگه هرمز ثبت شده در همین روزهای اخیر. بنابراین به نظر میرسه که چینی ها آسیب پذیریشون از بحران انرژی یه مقداری کمتر باشه. اما خب مجموعه اینهایی که گفتم فشار وارد میکنه روی اقتصاد امریکا، به خصوص قیمت حامل های انرژی در امریکا، به خصوص قیمت بنزین. اما من بعید میدونم که این فشار بین 2 تا 3 هفته آینده به مرحله حادی برسه و خیلی دولت امریکا رو به درد سر بندازه، به شکلی که امریکایی ها مجبور بشن در استراتژی های جنگیشون تجدید نظر بکنن. این رو هم بهتون بگم که اون روندی که الان ما داریم میبینیم همچنان من معتقدم در راستای همون کلان روندی هست که من در اپیزودهایی که قبل از این آغاز این درگیری براتون منتشر کردم اینجا در واقع توضیح دادم. یعنی ما همچنان به طور کلی در راستای همون کلان روند داریم حرکت میکنیم. حالا ممکنه که این وسط یه تغییرات جزئی در واقع مبتنی بر روندهای کوچک هم رخ داده باشه که اینها دیگه واقعا در موردشون نمیشه با قطعیت صحبت کرد، اما فعلا که داریم با هم حرف میزنیم همون کلان رونده. اون کلان روندم اینه که امریکایی ها دنبال رژیم چینج نیستند، امریکایی ها دنبال تغییر رفتار سیستم هستند، بنابراین دست به تحمیل چرخه تغییرات بنیادی در درون ساختار سیاسی ایران زدند. فاز اولش رو هم با ترور آقای خامنه‌ای شروع کردند و از این به بعد سیستم در ایران مجبور خواهد شد که دست به تغییرات بنیادی بزنه. این که آیا جهت این تغییرات به نفع مردم خواهد بود یا به ضرر مردم، اینها رو هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم. ببینید شما یه طرحی دارید، امریکایی‌ها یه طرحی رو میزنن رو میز و در نهایت میگن من بر اساس این طرح میخوام برم جلو. خب این مرحله در واقع تدوین طرحه. در مرحله اجرا هزار اتفاق ممکنه بیفته، ممکنه که در واقع مرحله های مختلف این طرح هر کدومشون از مسیر خودشون خارج بشن، یا به خاطر محدودیت عملیاتی، یا به خاطر اشتباه محاسباتی، یا به خاطر رخدادهای دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی، یا به خاطر شکل پاسخ ایران. بنابراین اساساً ببینید دوستان، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که چون امریکایی طرح رو گذاشتن رو میز بنابراین این طرح حتما به طور کامل اجرا میشه و حتما هم به نتیجه مشخص و قاطعی میرسه. بابا اینجوری نیست. نگاه به رخدادهای نظامی اصلا اینجوری نیست. خب اگر اینجوری بود که خب جنگ ها خیلی زود تموم میشدن دیگه، به خاطر اینکه قدرتی که جنگ شروع کرده بود طرحشو مرحله به مرحله اجرا میکرد و بعدش هم به نتیجه که میخواست میرسید. پس جنگ عراق چرا اینجوری شد؟ جنگ افغانستان چرا اینجوری شد؟ جنگ جهانی دوم چرا این همه طول کشید؟ جنگ کره چرا اون نتیجه براش به بار اومد؟ همین جنگی که در اوکراین ما داریم میبینیم چرا به این وضعیت دوچار شد؟ بالاخره روس‌ها یه طرحی داشتن دیگه. من در همون اپیزودا توضیح میدادم که آقا این طرح اجرایی نیست، بنابراین اعتقاد من این بود که روس‌ها اینقدر احمق نخواهند بود که این طرح رو واقعا برن اجرا بکنن، اما خب اجرا کردن. الانم ببینید وضعیتشون چطوره. بنابراین من پیشنهادم به شما اینه که دیدگاهتون رو تغییر بدید در مورد این ماجرا. ببینید بعیده، یعنی اگر با همین دست فرمون طرفین برن جلو و تغییری ایجاد نشه، بعیده که جنگ اخیر یک نتیجه مشخص و قاطعی داشته باشه. احتمالاً اگر هم بخواد پایان به پذیره، احتمالاً وازم وارد اون فازی خواهیم شد که هر کسی بر خودش یه روایتی خواهد داشت و میگه من بر اساس این روایت من پیروز جنگم. خب ولی خب مبنای ما که روایت‌های طرفین نیست، مبنای ما اون چیزی که داریم می‌بینیم. اون چیزی که داریم میبینیم بعیده که این جنگ یک نتیجه مشخص و قاطعی داشته باشه بر اساس اهدافی که طرفین تعیین کردن. در واقع این درگیری الان داره از یک مثلا نبرد کوتاه که بر اساس ایده قبلی امریکا یا اسرائیل قرار بوده با برتری هوایی امریکا و اسرائیل تموم بشه، داره تبدیل به یک رقابت استراتژیک عمیق‌تر میشه. استراتژی امریکا و اسرائیل این بود که از طریق حملات هوایی، عملیات‌های ترور، برتری اطلاعاتی و هوایی ایجاد بکنن و در نهایت کاری بکنن که ساختار فرماندهی جنگ جمهوری اسلامی درش اختلال ایجاد بشه و جمهوری اسلامی تسلیم بشه. اما از این طرف استراتژی جمهوری اسلامی چی بود؟ این که در اون روزهای ابتدایی جنگ به لحاظ استراتژیک نابود نشه و بتونه بایسته رو پای خودش. بنابراین رفت به سمت طولانی کردن درگیری و بی‌ثبات کردن منطقه و این کار هم تا به حال کرده. در واقع اینجوری میشه گفتش که هدف جمهوری اسلامی میفهمه که نمیتونه یک پیروزی متعارف جنگی به دست بیاره، یک پیروزی متعارف نظامی به دست بیاره. بنابراین میره به سمت اینکه شرایطی رو ایجاد بکنه، یعنی هدف این میشه که شرایطی رو ایجاد بکنه که در اون شرایط امریکا و اسرائیل از یه جایی به بعد نتونن بین هزینه‌ای که باید بکنن برای اون نتیجه‌ای که براشون قابل قبوله بالانس برقرار بکنن. یعنی چی؟ یعنی هزینه برای رسیدن به هدف رو جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه برای طرف مقابل خیلی بالا ببره. حالا برای اینکه این استراتژی جمهوری اسلامی رو درک بکنیم، به نظرم یه نگاهی باید بندازیم به دکترین نظامی و اساساً گفتمان استراتژیک نیروهای نظامی ایران. ببینید جمهوری اسلامی یک ساختار چند لایه نظامی و امنیتی داره. حالا چرا این ساختار چند لایه شده؟ به خاطر ضعف تکنولوژیکش. چون ضعف در تکنولوژی داره، بنابراین ساختار نظامیش رو و ساختار امنیتیش رو چند لایه کرده تا آسیبی که بهش وارد میشه اگر از هر لایه‌ای که رد بشه در لایه بعدی حداقل یا کنترل بشه یا اینکه کمتر بشه. این ساختار لایه لایه در حوزه نظامی و امنیتی زیرساخت های زمینی داره، ساختارهای فرماندهی غیر متمرکز داره، ساختار موشکی و پهپادی داره و فعالیت گروه های نیابتی. در واقع جمهوری اسلامی اینا همه رو با هم ترکیب میکنه و سعی میکنه یک کل واحد ایجاد بکنه. هر کدوم از این ساختارها وقتی کنار هم قرار میگیرن باعث میشن که ظرفیت جمهوری اسلامی و اقدام متقابلش و تحمیل کردن هزینه اقتصادی و سیاسی به مهاجم تا حدودی حفظ بشه. نتیجه چیه؟ نتیجهش ایجاد یک دکترینیه که از دل این ساختار در میاد. حالا این دکترین چیه؟ این دکترین اینه که صرف نظر از در واقع پیروزی سریع در جنگ، ما بریم به سمت طولانی کردن جنگ، پرهزینه کردن جنگ برای مهاجم و مخرب کردن جنگ برای منطقه. یعنی من پیروزی سریع در جنگ رو اصلا کنار میذارم چون میدونم نمیتونم بهش برسم، اصلا توانش رو ندارم، بنابراین میام جنگ رو طولانی میکنم، پرهزینه میکنم، مخرب میکنم برای کشورهای منطقه. خب حالا بر اساس این توضیحی که دادم بیایم ببینیم که جمهوری اسلامی تا به حال چیکار کرده. اول اینکه جمهوری اسلامی میدونست که جلوی حملات هوایی و توانایی‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای آمریکا و اسرائیل هیچ شانسی نداره، صفر. بنابراین رفت به سمت تدوین یه برنامه‌ای که به سیستم اجازه بده توی اولین موج حمله بتونه توان نظامی اساسی خودش رو حفظ بکنه، یعنی توان نظامیش در اولین موج حمله از دست نره. بنابراین بعدش بتونه به اهدافی حمله بکنه که دفاع ازشون برای امریکا و اسرائیل سخت تره. خب یعنی به جاهای حمله بکنه که ساختارهای پدافندی در اونجا ضعف دارن. این برنامه، من اطلاعات پشت پرده ندارم ولی شواهد به من میگه که این برنامه بعد از جنگ 12 روزه تدوین شده و کاملا مشخصه. الان وقتی شما عملکرد نظامی جمهوری اسلامی رو میبینید کاملا مشخصه که نقشه اهداف بعد از جنگ 12 روزه بروز شده. این بار هدف چی بوده؟ هرج و مرج در سراسر منطقه، حمله به تأسیسات انرژی، حمله به تجهیزات ارتباطات هوایی و ماهواره‌ای و البته اختلال در بازارهای جهانی. حالا امید جمهوری اسلامی چی بوده با این کارها؟ امیدش این بوده که این شکل از تشدید تنش امریکا و اسرائیل تحت فشار قرار بده و مجبورشون کنه حملات رو متوقف بکنن. حالا اینجا چند تا نکته خیلی مهم هم هست که باید بهشون توجه کرد، اینا اهمیت داره. اول اینکه ایجاد نوعی هرج و مرج که آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بابتش مجبور بشن همه منابعشون و در واقع تجهیزاتشون رو برای دفاع از پایگاه‌ها، خطوط تدارکاتی، زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی منطقه بسیج بکنن. بنابراین این حجم بسیج اونقدری زیاد باشه که اساساً نتونن برن به سمت حمله زمینی در مقیاس بزرگ. دومین نکته اینه که جمهوری اسلامی سعی کرده اتصالات و ارتباطات منطقه‌ای رو به شدت مختل بکنه و تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منطقه رو هم هدف بگیره و یواش یواش لرزه ایجاد بکنه در بازارهای جهانی. این نکته در واقع این اصل در تنگه هرمز رخ میده. اما این استراتژی پاشنه آشیل هم داره. پاشنه آشیلش اینه که اولا نمیشه این استراتژی رو در دراز مدت ادامش داد، چون شرایط سیاسی رو میتونه تغییر بده و اساسا ممکنه باعث ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی بشه. یکی از الزامات مهم این استراتژی اینه که جمهوری اسلامی بتونه طوری رفتار بکنه که کشورهای مثل ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان اینها به تمایل پیدا نکنن به ورود به جنگ. حالا درباره پاکستان من بعدا توضیح خواهم داد در اپیزود بعدی که اونم امشب منتشر میشه اگر خدا بخواد. خب این کاری که میبینی جمهوری اسلامی داره میکنه درباره عبور کشتی ها با پرچم هند از تنگه هرمز که امروز اعلام شد که اجازه داده برای عبور کشتی های هندی از تنگه هرمز، به همین خاطره. هدف اینه که به کشورهای در واقع جنوب جهانی نشون بده که جمهوری اسلامی برای جنگ طولانی آماده است و اگر جنگ طولانی شد اونا میتونن نگران نباشن، چون در هر صورت جمهوری اسلامی به صورت موردی اجازه میده که حالا این کشتی های این کشورها عبور بکنن از تنگه هرمز، حالا خیلی هم نیاز نیست که نگران باشن. هدف دیگه اینه که روسیه و چین قانع بشن که جمهوری اسلامی میتونه بلای طولانی مدت جنگ رو ادامه بده. بنابراین اگر روسیه و چین قانع بشن در این خصوص، ممکنه که تصمیم بگیرن برن به سمت کمک اقتصادی نظامی یا حتی اطلاعاتی به جمهوری اسلامی برای تضعیف امریکا. یه موضوعی هم هست که دربارش زیاد شنیدید، این موضوع دفاع موزاییکی، این روزا خیلی در موردش بحث میشه. بیایم اینو در موردش حرف بزنیم که اساساً آقا این دفاع موزاییکی چی هست؟ ببینید تعریف سادهش اینه، دفاع موزاییکی در واقع همون دفاع غیر متمرکزه، همون خودمختاری دادن به فرمانده های جنگ برای انجام عملیات. اگر دقت کرده باشید روز اول این جنگ که بیت و پاستور هدف قرار گرفتن، جمهوری اسلامی تا ظهر حمله انجام نداده، حدود 2 ساعت طول کشید. حالا حدس من اینه که احتمالاً فکر میکردن که با ترور رهبری کار تموم میشه، اما خب اشتباه کردن. اما خب حالا در هر صورت امریکا و اسرائیل این کار کردن و حالا نتیجهش رو عملاً دارن میبینن دیگه. خب ببینید از ظهر روز اول جمهوری اسلامی دفاع موزاییکی رو اجرا کرد با دادن حد اکثر خودمختاری به فرمانده های نظامی. خب این مسئله هم جدید نیست، البته نمیدونم توجه داشتید بهش یا نه، بعد از ترور قاسم سلیمانی هم این همین نوع دفاع به شکل اجرا شد. اون شلیک به اون هواپیمای اوکراینی هم نتیجه همین تر بود دیگه، یعنی خودمختاری دادن برای شلیک و خب اون فرمانده پدافندم کار خودشو کرد دیگه، در واقع به طور مستقل تصمیم گرفت که شلیک بکنه. اما نکته جالب اینه که بعد از اون اتفاق، یعنی بعد از اون ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی این نوع دفاع رو تقریبا کنار گذاشت، یعنی حتی توی جنگ 12 روزه هم این نوع دفاع اجرا نشد. خب به خاطر همین بود که شما دیدید بعد از جنگ 12 روزه تقریبا 1 روز کامل بعد از ترور فرمانده های ارشد در اون جنگ، جمهوری اسلامی اساسا فلج شده بود به خاطر اینکه دفاع موزاییکی اجرا نشده بود. وقتی فرمانده های ارشد ترور شدن اساسا پاسخ جمهوری اسلامی هم متوقف شد، یعنی اصلا فلج شد. اما بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی دوباره رفت به سمت این طرح. نشونش چیه؟ اینی که میگم نشونش حرفای آقای عراقچیه که همون روز اول جنگ گفتش که دستورالعمل‌های پاسخ به حمله امریکا و اسرائیل از قبل داده شده و واحدهای نظامی به استناد همون دستورهایی که از قبل بهشون داده شده اساساً مستقل عمل میکنن. سخنگوی وزارت دفاع هم حتی گفت که برای هر فرمانده 3 تا جانشین تعیین شده و اگر یکیشون ترور بشه هیچ خللی ایجاد نمیشه در عملیات نظامی ما. حالا این تر یعنی این دفاع موزاییکی خب یه سری نقاط قوت داره که نقاط قوتش واضحه، من توضیح دادم. حالا نقاط ضعفش چیه؟ این مهمه. اول این که وقتی از ساختار فرماندهی تمرکز زدایی میکنید و در واقع به واحدهای عملیاتی استقلال عمل میدید، دیگه کسی بالا سرشون نیست که بهشون بگه این کارو بکن بعد اون انجام بده، اون خودش تصمیم میگیره. اولین اتفاقی که میفته هماهنگی کلی ضعیف میشه، به خاطر اینکه هر واحدی بر خودش تصمیم میگیره. وقتی هماهنگی کلی ضعیف میشه، کنترل تنشی که ممکنه به واسطه عملیات نظامی نیاز باشه سخت میشه. خب بنابراین شما نمیتونی ضرب آهنگ عملیات نظامی رو بر اساس رخدادهایی که در حال وقوع هستن تنظیم بکنی. با خودت یه حدسیاتی زدی از قبل که آقا این اتفاقات میفته، بعد یه سری دستور عملهایی دادی، بنابراین اصلا به این توجه نداری که الان داره چه اتفاقی رخ میده. اینطوری میشه که تشدید چنش گاهی اوقات اونقدری زیاد میشه که بعدش مجبور میشی بیای عذرخواهی بکنی از کشورهای منطقه. خب ضعف دیگه چیه؟ ضعف دیگه اینه که وقتی که فرمانده‌های نظامی خود مختار میشن، به جای عملیات نظامی منسجم یه جور هرج و مرج ایجاد میشه، به خاطر اینکه همه این فرمانده ها که مثل هم فکر نمی کنن، مثل هم تصمیم نمی گیرن، بنابراین شما شاهد عملیات منسجم نیستی، هر کی یه کاری واسه خودش میکنه. برای همینه که تو نمیتونی تضمین بکنی که به فلانجا حمله نمیشه، به نخجوان حمله نمیشه، به ترکیه حمله نمیشه. خب خصوصا این مسئله توی درگیری هایی که جبهه های درگیری درش چند تاست و بازیگران منطقه‌ای هم درش دخیل هستن صدق میکنه. بنابراین دفاع موزاییکی اگر به عنوان یه مکانیزم چجوری بگم، یه مکانیزم اضطراری ازش استفاده بشه، در مرحله اول جنگ میتونه مفید باشه، مرحله اول جنگ. اما اگر قرار باشه ازش به عنوان یه استراتژی کلی و مثلا چارچوب کلی عملیات نظامی استفاده بشه و اساسا تو بگی من استراتژیم تا آخر همینه، این میتونه خیلی خیلی ریسکی و خطرناک باشه. حالا اینجا یه نکته جالبی هم هست، شاید بشه یه مشابهت هایی بین دکترین در واقع نظامی جمهوری اسلامی در این خصوص و دکترین دفاع نامتقارن اوکراین دید. خیلی جالبه این اوکراینی ها. خب ببینید، اوکراین یک کشور ضعیف بود که در هر صورت تونست با بازدارندگی نامتقارن در برابر روسیه دووم بیاره. حالا درسته کمک هم داشت، ولی خب این کمک ها که در میدان نبود، نیروی زمینی که نداشت، بالاخره خود اوکراینی ها جلو رفتن. حالا اینجا ببینید، درسته که خط مقدم درگیری در خصوص ماجرایی که الان درش هستیم خیلی سیالتره، خیلی متنوعتره، بازیگران متنوعتری داره در روسیه و اوکراین. حالا بالاخره یه مرزی بود و یه روسیه بود این طرف و یه اوکراین اون طرف در عرصه زمینی، اما اگر خوب دقت کنید میبینید که اوکراین و ایران در اهداف تشابه دارن. خیلی جالبه. اهداف چی هستن؟ تضعیف زیرساخت‌ها و ظرفیت نظامی طرف متقابل. از چه طریقی؟ از طریق حملات سیستماتیک پهپادی و موشکی. یعنی دقیقاً عین هم دارن رفتار می‌کنن. اتفاقاً به همین خاطر، شاید البته به همین خاطر که کشورهای منطقه هم دارن میرن سمت کمک گرفتن از اوکراین برای مقابله با حملات ایران. یعنی احساس میکنن که اوکراینی ها میفهمن که ایرانی ها دارن چیکار میکنن. حالا البته اینجا یه تفاوتی هم بین اوکراین و ایران هست. تفاوت چیه؟ تفاوت اینجاست، این تفاوت هم مهمه. تفاوت اینه که اوکراین برای اجرای این استراتژی کمک داشت، یعنی یه اروپا و امریکا پشتش بود، اما مسیرهای کمک به جمهوری اسلامی تقریبا بسته است. اگر جمهوری اسلامی قصد داشته باشه در دراز مدت از این پهپادها استفاده بکنه، خب به قطعات نیاز داره. خیلی از این قطعات هم روسی و چینی هستن. خب بنابراین چاره ای نداره جز این که مسیر تدارکاتی جدید برای ساخت پهپاد برای خودش باز بکنه، برای در واقع دریافت قطعات این پهپادها. من نمیدونم چقدر اینا ذخیره کردن قطعات رو، ولی حدسم اینه که بالاخره یک به زودی تموم میشه، یا همین الانش هم به نظر من برای ساخت پهباد جدید به قطعات نیاز داشته باشن. خب اوکراینی ها از طریق لهستان و رومانی این مسیرهای تدارکاتی رو داشتن و اگر فرض بکنیم که منبع در واقع تدارکات ایران میتونه روسیه و چین باشه، خب دسترسی به روسیه و چین از چه طریق میتونه باشه؟ یا از طریق دریای خزر باید باشه یا از مرز پاکستان دیگه، در واقع از سمت آسیای مرکزی و اونجاها. اما بعیده که کشورهای مثل ترکیه یا کشورهای قفقاز و یا مثلا کشورهای آسیای مرکزی اجازه بدن این مسیرها به روی ایران باز بشه. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ چاره‌ای نداره جز این که بره سراغ صرفاً تولید داخل، استفاده از تأسیسات زیرزمینیش و یا مثلا این سامانه‌های پرتاب سیار پهپادها، و اینها همه هدف‌های روزهای آینده آمریکا و اسرائیل خواهند بود. حالا خلاصه ماجرا، یعنی بخوام همه چی رو با هم خلاصه بکنم، ببینید اینایی که گفتم میتونه نقاط قوت جمهوری اسلامی باشه، اما هیچ کدوم لزوما باعث موفقیت کامل نمیشن. جمهوری اسلامی این استراتژی رو بر اساس فرضیاتی بنا کرده که اون فرضیات خیلی بنیانهای محکمی هم ندارن، یعنی تا به حال سر جاشون ایستادن اما هر آن ممکنه دوچار فروپاشی بشن. مثلا فرض اول اینه که خب کشورهای منطقه بی‌طرف خواهند بود. خب تا ابد که بی‌طرف ممکنه نمونن، بالاخره هیچ تضمینی براش ندارید، شما ممکنه یه زمانی بی‌طرفی رو رها بکنن. بنابراین می‌بینید که این فرضیاتی نیستند که شما بتونید 100% مطمئن باشید که این فرضیات پابرجا خواهند ماند. اما خب به طور کلی منطق کلی جمهوری اسلامی همینه که توضیح دادم، یعنی تا به حال که همین بوده و اون منطق هم خیلی ساده است: آماده بودن برای ادامه جنگ هوایی. چرا؟ چون میدونه که در جنگ هوایی قاعده فرسایش حاکمه، نه پیروزی متعارف. تا به حال به نظرم وضعیت داره اینجوری پیش میره، حالا فردا چی بشه خدا میدونه. شرایط هم بالاخره تا به حال خیلی خارج از اون چیزی که حالا در موردش صحبت کردیم در این کانال رخ نداده. بالاخره صحبت کرده بودیم قبلا که ممکنه کار به زیر ساخت ها برسه، که حالا خب نزدیک شدیم، یعنی که بخشی از زیر ساخت ها که اساسا منهدم شدن، الان ظرفیت های پتروشیمی و فولاد و اینها بسیار کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم تخریب ها زیاده در پتروشیمی، حداقل خیلی وضع بده. حالا مهم نیست، داریم فعلا بریم به این فازی که الان درش هستیم تا ببینیم که وضعیت از چه قراره. خب ببینید، یک بخشی از ماجرا که جلوی چشم ما داره رخ میده، این حملات و در واقع حالا حملات طرفین به هم دیگه و مواضع علنی که طرفین دارن، اینا جلوی چشممون داره رخ میده. یک بخشیش هم داره پشت پرده رخ میده. خب اون بخشیش که پشت پرده هست مربوط میشه به مذاکراتی که در جریانه. حالا ما دقیقا نمیدونیم که در این مذاکرات به لحاظ فرمی چطور داره انجام میشه، اما داره انجام میشه. همین که در هر صورت ایران طرح 10 ماده خودش رو ارائه کرده. حالا نکته ای که الان اینجا مهمه و باید بهش پرداخت اینه که اساساً جمهور اسلامی چه میخواهد در این شرایطی که الان ما درش قرار داریم، در این شرایط جنگی جمهور اسلامی چه میخواهد؟ خب اگه یادتون باشه من اول این جنگ توضیح دادم که جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش میجنگه، اما یه نکته مهمتری هم وجود داره و اون حیاته. یعنی فرض کنید که اومدیم و شما بقا رو حفظ کردید، خب حیات هم باید داشته باشید دیگه. بقا صرف که کفایت نمی کنه، مثل این میمونه که شما مثلا نمیدونم در یک تصادفی باشید، خدای نکرده همه جاتون بشکنه، چند تا از ارگانهای بدنتون آسیب ببینه، ولی نمرده باشید، زنده هستید، روی تخت بیمارستانید اما نمیتونید تکون بخورید. خب در واقع بقای خودتون حفظ کردید اما حیات نرمال ندارید. خب حالا جمهوری اسلامی علاوه بر حفظ بقا دنبال حیات هم هست. حالا حیات چطور تامین خواهد شد؟ حیات دو جور تامین خواهد شد. یک، اینکه آتش بس موقتی نباشه، یعنی یک آتش بس دائمی باشه. خب به خاطر اینکه وقتی که بقا حفظ شد به واسطه اینکه آتش بس موقتی در کار هست، ممکن حیات به خطر بیفته، به خاطر اینکه دوباره ممکنه یک حمله دیگه انجام بشه. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی دنبالشه که من از ابتدای این جنگم توضیح دادم اینجا، آتش بس دائمیه. آتش بس دائمی رو میخواد تحمیل بکنه به امریکایی ها. حالا امریکایی هم در مقابلش حتما تو اخبار دیدید دیگه، آتش بس 48 ساعته یا 45 روزه رو پیشنهاد کردن. یکی این پس آتش بس. نکته دوم رفع تحریم هاست. ببینید شما نمیتوانید از این جنگ خارج بشید با این آسیب هایی که در واقع وارد شده، زیر ساخت ها که خدا میدونه که چند صد میلیارد دلار در واقع سرمایه لازم داره برای بازسازی. واقعا آسیب ها زیاده، حالا خیلی ها شما متوجه نمیشیم، احتمالا یک ماه دو ماه بعد جنگ متوجه خواهیم شد، ولی آسیب به زیر ساخت ها بسیار بسیار زیاده. خب وقتی شما در این شرایط از این جنگ خارج میشید، خب باید اینا رو بازسازی کنید دیگه، به خاطر اینکه میخواد حیات داشته باشید. خب وقتی تحریم باشه نمیتونید، بنابراین نیاز دارید که تحریم ها برداشته بشه. بنابراین اون چه که جمهوری اسلامی در این فاز مذاکره دنبالشه بحث تحریم هاست. حالا سوال این که آیا جمهوری اسلامی نهایتاً تن خواهد داد یا نه، این سوال سوالیه که من الان نمیتونم بهش جواب بدم. از یک طرف ما حتی در که این بحث رو یواش یواش دارن مطرح میکنن که ما باید در وضعیتی که دست بالا رو داریم وارد دیپلماسی بشیم و امتیاز رو بگیریم، از اون طرف یه عده‌ای هم هست طیف دیگریشون میگن که نه، ما باید هنوز ادامه بدیم. خب این طرف هم از سمت اصولگرا، ببخشید اصلاح طلبا و عملگراها هم که موضعشون مشخصه. من فکر میکنم که به رغم این که شما در عرصه علنی دارید میبینید که اظهارات تندی مطرح میشه، مواضع خیلی تندی مطرح میشه علیه امریکا و اسرائیل و حتی بعضی از کشورهای منطقه، به نظرم در پشت پرده بخشی از ساختار سیاسی در ایران در حال در واقع مهندسی کردن نوعی توافقه. حالا آیا این به دست خواهد آمد یا به دست نخواهد آمد، دیگه باید منتظر بمونیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. به نظرم میرسه که امکانش وجود داره، یعنی با یک سری از در واقع که دو طرف یه مقداری کوتاه بیان امکانش هست. ببینید ما همیشه قبل از اینکه این ماجراها رخ بده این بحث رو مطرح میکردیم که اوکی اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز یا مثلا در واقع یک کاری کردن که کشتی‌ها رد نشن و اینها به یک معنای بستن، کار آسونی، انجامش میشه داد. اما مهم چیه؟ مهم اینه که تا چه زمانی میشه اینو حفظ کرد. خب وقتی که این سوال مطرح میکنید، یعنی وقتی میگید تا چه زمانی میشه حفظش کرد، اینجا بحث کنترل میاد وسط. خب تا قبلش اختلال بود، از یه جایی به بعد دیگه میشه کنترل. اصلا فرض کنید که امریکایی ها همین فردا میان میگن اصلا من نمیخوام باهات مذاکره کنم، اصلا حوصله مذاکره باهات ندارم، کمپینم هم دو سه هفته دیگه بیشتر ادامه نداره. و بعدش هم به صورت یک جانبه تموم میکنه کارو. یعنی چی؟ یعنی میگه اوکی خدافظ، من دیگه کاری باهات ندارم، من کارو انجام دادم، خدافظ. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید این یک وضعیت پاز ایجاد میشه دیگه. خب امریکا تموم که نکردن، پاز فقط کردن، پاز ایجاد کردن و رفتن. ببینید ایناست که مشکل ایجاد میکنه، ایناست که ساختار تصمیم گیری نظامی و سیاسی در ایران رو سر دوراهی‌های خیلی مهمی قرار میده. بله از اون طرف من میفهمم محدودیت هایی هم ترامپ داره به واسطه وضعیت انرژی، به واسطه بالاخره میدترم در راه، بازارهای سهام اوضاعشون خوب نیست، کامودیتی ها اوضاعشون خوب نیست، همه چیز اوضاعش خرابه. بله درسته این محدودیت ها هم وجود داره، به خاطر همینه که اصرارشون برای اینه که دو تا سه هفته. خب حالا این دو تا سه هفته یا با یه توافقی رو خواهد داد و یا اینکه نه، این دو تا سه هفته با یک کمپین هوایی خیلی خیلی شدیدتر که واقعا افتضاح خواهد بود واسه این مملکت به پایان خواهد رسید. خب یک نکته دیگه هم من بگم براتون. خب اخیراً فرمانده اطلاعات سپاه هم دوباره ترور شد، آقای خادمی. خب اینا چرا اثر نمیذاره؟ اینا چرا در سوال دیگه، اینا چرا در فروپاشی این ساختار امنیتی و نظامی تاثیرگذار نیست؟ خب ببینید اینو قبلا هم درمش حرف زدیم. ببینید به خاطر اینکه ساختار در واقع به لحاظ عملیاتی حالت استقلال داره، همون دفاع موزاییکی که در موردش صحبت میکنن اینجاست. یعنی ساختارهای عملیاتی استقلالی بهشون داده شده، بنابراین وقتی شما یه جا رو میزنی کل اون ساختار نمیپاشه، هر کسی کار خودش انجام میده در هر صورت. اما نکته اینجاست، ببینید این دفاع موزاییکی، من اینو توضیح دادم توی یکی دو تا اپیزود قبلی هم توضیح دادم، من واقعا خواهشم اینه که گوش بدید، با دقت گوش بدید. خیلی از سوالایی که برام میفرستید و من قبلا توضیح دادم، بهشون اشاره کردم. ببینید دفاع موزاییکی باگش اینه که نمیشه در دراز مدت ادامش داد. دفاع موزاییکی برای شرایط اضطراریه، خب برای شرایط اضطراری جوابم میده، مثل الان جواب داده واقعا. خب اما دو تا باگ ایجاد میکنه در ادامه. یعنی وقتی تو تصمیم بگیری که همینجور ادامش بدی در دراز مدت، دو تا مشکل ایجاد میکنه. اون مشکل اینه که اساسا ادامه، یعنی این دو تا مشکل هم همزمان ایجاد میشن. دقت بکنید این همزمانیشون مهمه. چی اون دو تا مشکل چیان؟ یکی اخلال در ادامه در واقع پاسخ دادن به حملات و سینک کردنش با تصمیم گیری درباره این که اوکی الان آیا بسه یا بس نیست، الان آیا باید وارد مذاکره بشم یا نباید بشم، الان آیا باید به این فکر کنم که من خیلی آسیب دیدم، زیر ساختم خیلی آسیب دیده، برمانی سعی کنم کاهش تنش انجام بدم یا نه. خب یعنی بالانس برقرار کردن بین ملاحظات عملیاتی نظامی در پاسخ به حملاتی که بهت میشه با ملاحظات عملگرایانه. خب دفاع موزاییکی وقتی که دراز مدت ادامه پیدا میکنه این داینامیک رو مختل میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی این داینامیک مختل میشه، یعنی عقل ساختار نمیتونه بین لزوم ادامه عملیات یا لزوم تصمیم عملگرایانه بالانس برقرار بکنه، سیستم از تصمیم گیری ناتوان میمونه، فلج میشه. خب بنابراین درسته این ترورها اینجا اثر نمیذارن به خاطر اینکه دفاع موزاییکی در جریان، اما دفاع موزاییکی هم تا یه جای جواب میده. خب بنابراین ما حالا نمیدونیم که در پایان چه شرایطی ایجاد خواهد شد، شرایط در واقع پایان جنگ منظورمه، باید صبر کنیم تا ببینیم که چه اتفاق میفته. یه نکته هم در مورد اعتراضات، اخیراً هم ترامپ هم در موردش حرف زده که مردم باید بریزن تو خیابون اینها. ببینید این توضیح داده شده، من حتی این مسئله رو در جنگ 12 روزه هم توی دو تا اپیزود توضیح دادم. حالا یه سری از دوستان، حالا منظورم حالا دوستان اینجا نیست، کلا یه سری نمیخوان یه چیزایی رو بپذیرن. خب اصلا دوست ندارن بپذیرن. حالا دوست ندارن بپذیرن اون یه بحث دیگری است، میتونن رو تصمیم خودشون بایستن. ببینید اعتراض در شرایط جنگی بسیار کار دشواریه. این اصلا نمیدونم این چه تصوریه که بعضیا دارن. اصلا شرایط جنگی یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که مردم به آخرین چیزی که فکر میکنن اعتراضه. خب شرایط جنگی، شرایط استرس خانوادگی، استرس برای حفظ جان، مال، اموال برای بقا ایجاد میکنه. یعنی شما در واقع دنبال این میری که روزمره تو بگذرونی، دنبال این میری که نیازهای روزمره تو مدیریت بکنی، دنبال این میری که ببینی اوکی حالا من بیکارم بعد چیکار کنم، پول از کجا در بیارم، چطور در واقع جیره بندی بکنم، چطور مایحتاج جمع کنم، بچه‌مو چیکار کنم، اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم. خب این اصلا شرایطی نیست که تو یهو پشت پا بزنی به همه اینا و بریزی تو خیابون. بله، تهدید به زدن زیر ساختا یک در واقع ملاحظات حقوقی داره، ترم حقوقی داره طبق کنوانسیون ژنو که حالا اونجا گفته شده، اونجا بحثش باز شده و ماجراش رو از صفر تا صد بخونید و مطلع بشید ازش. خب حالا من اگه بیام اینو براتون توضیح بدم، خب چه فایده ای داره؟ شما خودتون میرید میخونید دیگه. بله، تهدید علیه زیر ساختا طبق کنوانسیون ژنو جنایت جنگیه. این بحث هم به جایی نمیرسه، تهش هم دعواست. من هم هیچ علاقه ای ندارم که ورود کنم به این ماجرا و راستش بخواه خستم هستم، اصلا حوصله اینجور مسئله هم ندارم واقعا. بحثای توییتری مملو از فحاشی اینجور چیزا رو. اولین چیزی که به نظر من با توجه به تجربه این جنگ تا به امروز دوباره باید بهش پرداخته بشه این موضوعه که چرا کمپین های هوایی منجر به تغییر رژیم نمیشن. برخلاف تصوری که ایجاد شده بود، برخلاف تصوری که در واقع تلاش میشد که ایجاد بشه که یک کمپین هوایی از سمت امریکا و اسرائیل باعث تغییر رژیم در ایران میشه، بعد از 40 روز جنگ این اتفاق نیفتاد و این تبلیغاتی که در این خصوص میشد مشخص شد که همچنان بر اساس تجربه تاریخی جنگ ها حداقل در 100 سال گذشته تبلیغات دروغی بوده. ببینید، این تصور که کمپین های هوایی صرف میتونن رژیم های سیاسی رو در کشورها تغییر بدن، یک جورایی میشه گفتش که در تفکرات استراتژیک قرن 20 ریشه داره. اما واقعیت اینه که من واقعا هنوز ندیدم جایی که توضیح بده که چرا یه همچین تفکری و ذهنیتی ایجاد شده. شاید یکی از دلایلش قدرتمند شدن توان هوایی کشورها به واسطه پیشرفت تکنولوژی باشه. این در واقع پیشرفت تکنولوژیک شاید باعث شده که خیلی ها این تصور رو داشته باشن که با حمله هوایی میشه همه کار انجام داد. اما واقعیت اینه که هنوز هم جغرافیا مهمه و هنوز هم زمین اهمیت داره. بگذارید با چند تا مثال براتون یه مقداری شفاف‌تر توضیح بدم. در جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها شهرهای انگلیس رو بمباران کردند، به شدت هم بمباران کردند و آسیب‌های خیلی شدیدی وارد کردند و ده‌ها هزار غیر نظامی هم کشته شدند. اما در نهایت انگلیسی‌ها تسلیم نشدند، یعنی آلمانی‌ها نتوانستند انگلیسی‌ها رو وادار بکنند به تسلیم شدن. در عوض نتیجه‌ای که گرفتن این بود که افکار عمومی انگلیس با قدرت بیشتری علیه آلمان ها بسیج شد و همین مسئله به دولت انگلیس قدرت داد تا جنگ رو ادامه بده. بعدها دشمن های آلمان در جنگ جهانی دوم همین بلا رو سر آلمان آوردن، اما اونها هم با محدودیت مواجه شدن و نتونستن اهداف خودشون رو محقق بکنن. حملات خیلی شدید سال 1943 به هامبورگ تقریبا بخش زیادی از این شهر رو ویران کرد و ده ها هزار نفر رو کشت. اما باز هم تولید صنعتی آلمان متوقف نشد و تونست خودش رو بازسازی بکنه و نازی‌ها همچنان در قدرت باقی موندند و جنگ رو برای 2 سال دیگه ادامه دادند. حتی بمباران گسترده و شدید شهرهای ژاپن در سال 1945 هم نتونست توکیو رو وادار به تسلیم بکنه. ژاپنی‌ها همچنان به جنگ ادامه دادن. حتی باید گفتش که صرف بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی نبود که ژاپن رو به تسلیم واداشت، بلکه فروپاشی موقعیت استراتژیک ژاپن در آسیا بود که در کنار بمباران اتمی مجبور کرد ژاپن رو که تسلیم بشه. حتی در شرایط جنگ‌های فعلی که حملات هوایی درشون دقیقه، باز همین حملات نمیتونن اهداف سیاسی رو به طور کامل محقق بکنن. حملات هوایی آمریکا علیه عراق، افغانستان و داعش توانایی آمریکا رو برای اصابت دقیق به اهداف نشون داد، اما در هیچ کدوم از این موارد بدون نیروی زمینی، بدون وجود نیروی زمینی، اهداف به صورت کامل محقق نشدن. کمپین هوایی آمریکا علیه حوثی‌ها در سال گذشته هم همین نتیجه رو به بار آورد. اولین محدودیت حملات هوایی اینه که نتیجهش به شدت به مکانیزم‌های سیاسی حفظ بقا در کشور هدف وابسته است. یعنی اگر کشور هدف مکانیزم‌های سیاسی قدرتمندی برای حفظ بقا داشته باشه، میتونه این حملات رو تحمل بکنه و خودش رو حفظ بکنه، کما اینکه تا اینجا در ایران این اتفاق افتاده. توانایی‌های کشورهای هدف هم برای مقاومت در برابر حملات هوایی به یه سری موارد بستگی داره که دو موردش خیلی مهمه. اول، انسجام نخبگان سیاسی و نظامی، و دوم، حفظ کارکرد دستگاه‌های امنیتی برای کنترل تمامیت ارضی. تا زمانی که این مکانیزم‌ها درست عمل بکنن، ساختارهای سیاسی میتونن فشار رو تحمل بکنن بدون اینکه به لحاظ سیاسی تسلیم بشن. حالا سوال اینجاست، ممکنه بپرسید که پس حملات هوایی چه تأثیری دارن اساساً؟ حملات هوایی این توانایی رو دارن که سرعت یه سری از تغییرات سیاسی رو زیاد بکنن، اما در این حال خیلی هم نمیشه بهشون مطمئن بود. یعنی نمیشه به طور قطع تضمین داد که با حمله هوایی میشود تغییرات سیاسی رو دقیقاً به اون سمت و سویی که کشور مهاجم میخواد سوق داد. حملات هوایی ابزارهای حکمرانی کشورها رو تضعیف میکنن. وقتی این ابزارها تضعیف بشن، دولت‌ها کنترل کامل رو از دست میدن و اضطراب درون سیستم حکمرانی افزایش پیدا میکنه. اما انتظار تغییر رژیم داشتن از این حملات تا حدود زیادی بی‌معناست و حداقل خلاف تجربه تاریخ 100 سال گذشته است. و اما در مورد آینده جنگ، ببینید، این جنگ هنوز تموم نشده، بنابراین هرچه که اینجا گفته میشه صرفاً بر اساس شرایط فعلیه. ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، بنابراین پیشنهاد میکنم درصدی از عدم قطعیت رو در خصوص اونچه که میشنوید حتماً لحاظ بکنید. تا اینجا آمریکا و اسرائیل در عملیات نظامی موفق بودند، اما در تحقق اهداف استراتژیک سیاسی ناموفق بودند. بنابراین شما نمیتوانید تا اینجای جنگ بگویید که امریکا و اسرائیل پیروز این جنگ هستند. جنگ ها دو بعد دارن، یک بعد نظامی و یک بعد سیاسی. معمولا عملیات های نظامی با هدف محقق کردن اهداف سیاسی انجام میشن. هنوز این اهداف سیاسی برای امریکا محقق نشده، اما خب به طور طبیعی آسیب‌هاش زیاده و به لحاظ سیاست داخلی هم دچار درجه‌ای از عدم قطعیت در مدیریت وضعیت آینده شده. وضعیتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر درش قرار گرفته تا اطلاع ثانوی به واسطه فشارهای داخلی و خارجی به همین شکل ادامه خواهد داشت. این تحول ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه روندش غیر خطی باشه و یا اینکه فراز و نشیب‌هایی داشته باشه. آتش بس موقت و شکننده‌ای که شما شاهدش هستید، خب نتیجه دیپلماسی پشت پرده بوده و جالبه که پاکستان در این روند به عنوان یک بازیگر تعیین کننده خودش رو مطرح کرده. البته خب این مسئله تا حدودی هم قابل درکه، به خاطر اینکه میانجی‌های سنتی بین ایران و امریکا مثل عمان و قطر به واسطه ناامنی‌هایی که در منطقه خلیج فارس در جریان بود و خب حملاتی که ایران در منطقه خلیج فارس انجام داد در پاسخ به حملات امریکا و اسرائیل، اونها به نظر میرسه ترجیح دادن فعلا خودشون رو کنار بکشن. قطری‌ها که به طور مشخص ناراضی و دلخور هستن، بنابراین خودشون رو کنار کشیدن. عمانی‌ها در شرایطی که دیگر کشورهای عربی خلیج فارس حملاتی رو متحمل شدند، به نظرم میرسه که به این نتیجه رسیدن که اگر اونها حالا وارد بشن، ممکنه روابطشون با این کشورها در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس دچار تنش بشه. بنابراین به نظر میرسه که عمانی ها هم خودشون رو کنار کشیدن. اما خب پاکستانی ها به واسطه اینکه روابط خوبی دارند با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص با عربستان سعودی، و به این واسطه که روابط نزدیک هم با امریکایی ها دارند، خب خودشون رو مطرح کردن به عنوان یک میانجی. حالا سوال اینجاست که چرا دیپلماسی در این شرایط یهو ظهور کرد؟ دلیل اصلیش این بود که طرفین تهدیداتی رو نسبت به هم صورت دادن در اون روزهای مانده به آتش‌بس، که این تهدیدات بسیار خطرناک بود و نشان دهنده یک اوجگیری خیلی خطرناک در فاز جنگ بود و به نظر می رسید که قراره که جنگ وارد فاز جدیدی بشه. اون فاز هم چیزی نبود جز تهدید برای حمله به زیرساخت‌های ایران. خب این حرفای آقای ترامپ حتما یادتون هست که ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم، نمیدونم پل‌ها رو می‌زنیم، زیرساخت‌های انرژی مثل زیرساخت‌های نیروگاه‌های برق یا پتروشیمی‌ها رو می‌زنیم. و خب در مقابلش هم ایران تهدید کرده بود به حمله به زیرساخت‌های منطقه. خب این تهدید متقابل یک فاز بسیار خطرناکی در جنگ بود. این سطح از تنش وقتی به این سطح از خطرناکی رسید، به نظر میرسه که دو طرف متوجه شدند که اوضاع ممکنه به شدت از کنترل خارج بشه. بنابراین به ناگهان طرفین شیفت کردن به سمت دیپلماسی. در ایران به دلایل مختلف ضرورت دیپلماسی و توافق در صورت امکان به نظر میرسه که بهش توجه شد، اما خب طبیعی بود که باید این ضرورت طوری جلوه داده میشد که مشروعیت داخلی هم حفظ بشه و مذاکره و احیانا توافق در صورت امکان به معنای تسلیم تلقی نشه. از منظر توازن قوا این ضرورت سنجی معنا هم میده. آسیب به زیرساخت‌ها یعنی فرسایش طولانی مدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. بنابراین جمهوری اسلامی ضمن اینکه بازدارندگی براش خیلی مهمه، به خصوص در این شرایط، ادامه حیات هم براش اهمیت داره. ادامه حیات هم بدون زیرساخت بسیار دشواره. به نظر میرسه که این درک در درون ساختار سیاسی ایران حاصل شده. حالا این جنگ چه تأثیراتی میتونه در ساختار سیاست داخلی ایران داشته باشه؟ در میان مدت چند تا نتیجه رو میشه تصور کرد. اول اینکه ساختار سیاسی در ایران به چالش‌های جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخواهد خورد. برای تثبیت جایگاهش در داخل با توجه به این چالش‌ها به طور حتم نیاز به تغییرات اساسی خواهد داشت و من فکر می‌کنم که بعد از این جنگ این نیاز رو بسیار بیشتر از گذشته حس خواهد کرد. بنابراین این احتمال وجود داره که بعد از این جنگ توجه ساختار سیاسی در ایران بیشتر به داخل معطوف بشه و تثبیت وضعیت در داخل. احتمالاً این مسئله اولویت پیدا می‌کنه نسبت به برنامه‌ریزی و در واقع فعالیت در خارج. ضمن اینکه بعد از این جنگ محیط استراتژیک ایران هم تغییر خواهد کرد. احتمالاً تقسیم بندی های قدیمی یواش یواش از بین خواهند رفت و نظم جدیدی خواه ناخواه شروع به ظهور خواهد کرد، هم در خاورمیانه، هم در آسیای مرکزی و هم در قفقاز. کشورهایی مثل آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان احتمالاً یواش یواش دخیل خواهند شد در تحولات منطقه، کما اینکه این روند رو شروع کردند با نقش آفرینیشون در طرح صلح غزه. همین پاکستان با این میانجیگری که بین ایران و امریکا کرده احتمالاً ظهور خواهد کرد در آینده. وضعیت به طور کلی در منطقه سیال‌تر خواهد شد، بنابراین احتمالاً ما شاهد نوعی ساختار منطقه‌ای خواهیم بود که به مراتب غیر قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود. در این ساختار کشورهای مختلفی دنبال فرصت خواهند بود که ترکیه یکی از اونهاست و من فکر می‌کنم که در کنار پاکستان سعی خواهد کرد که بیشترین نفع رو از این وضعیت ببره. پاکستان هم بسیار مهم خواهد شد به نظر من. پاکستان در هر صورت توانسته آتش بس اخیر رو میانجیگری بکنه. وزن استراتژیک پاکستان چه در تحولات اخیر و چه با توجه به توافق امنیتی که چند ماه قبل با عربستان سعودی امضا کرد، باعث میشه که در آینده و بعد از این جنگ در خلیج فارس به عنوان یک قدرت تقویت بشه جایگاهش. در خصوص امریکایی ها ظاهراً در کوتاه مدت تنگه هرمز براشون به یک اولویت مهم تبدیل شده در منطقه. در خصوص تنگه آمریکایی ها به نظرم میرسه که روی ترکیه، عربستان و پاکستان حساب باز کردن برای نقش آفرینی. حالا نکته اینجاست که با توجه به این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم و با توجه به چشم‌اندازی که ممکنه در آینده ظهور بکنه، جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که در این ساختار جدیدی که در حال ظهور هست قرار چه نقشی داشته باشه. این سوالیه که ما هنوز جوابش رو نمیدونیم. به نظر من نتیجه مذاکرات ایران و امریکا میتونه این جواب رو تا حدودی به ما بده. مسئله مهم دیگه هم خب به طور طبیعی مسئله اسرائیل و منطقه است و این سوال که آیا کشورهای مسلمان در روابط خودشون با اسرائیل موفق میشوند وارد یک گزار سیاسی مهم بشوند یا نه، این هم سوال مهمیه که هنوز ما جوابش رو نمیدونیم و یه مقداری زمان نیازه تا بتونیم جوانب مسئله رو تحلیل بکنیم. اما در مورد اینکه ایران چه خواهد کرد، ببینید ایران یک استراتژی دفاعی داشت به اسم فوروارد دیفنس یا دفاع پیشرونده. خب این استراتژی به طور واضح بعد از 7 اکتبر دچار نقص کارکردی شد. چرا میگم نقص کارکردی؟ به خاطر اینکه این استراتژی نتوانست اون هدف اولیه‌ای که براش ایجاد شده بود، برای تحققش ایجاد شده بود رو محقق بکنه. هدفش این بود که درگیری اگر قرار رخ بده در خارج از مرزهای ایران رخ بده، یعنی ایران در خارج از مرزها به جنگه به جای اینکه این درگیری وارد خاک ایران بشه. اما در هر صورت به دلایل مختلف که حالا بحث در موردش هم بسیار مفصله، بعضی ها معتقدند که دلایل نقص کارکردیش به واسطه در واقع تصمیم گیری های اشتباه در داخل، حالا هر کسی معتقده که به یک دلیلی تصمیم گیری اشتباه در داخل رخ داده، در هر صورت ما دیدیم که درگیری در نهایت به داخل خاک ایران رسید، به خصوص بعد از 7 اکتبر 2023. بنابراین صرف رخ دادن این مسئله نشون میده که این استراتژی به لحاظ عملکردی کار نکرده و دچار ضعف کارکردی شده. الان سوال اینه که موازنه نظامی در شرایط فعلی چطوره؟ برای اینکه ما بخوایم یک تحلیل دقیقی درباره موازنه نظامی در شرایط فعلی بدیم، به نظر من یک مقداری هنوز زوده. اما به طور کلی با توجه به حجم عظیم نیروهای امریکایی در منطقه، با توجه به در واقع حملات سنگین امریکا و اسرائیل به ایران، ترور بیشتر از 250 مقام نظامی میان رتبه، عالی رتبه و نظامی در ایران، حمله به زیر ساخت‌های نظامی و غیر نظامی و این ادعا که 90% نیروی دریایی ایران منهدم شده، حالا این ادعایی که امریکایی‌ها مطرح می‌کنن، با توجه به همه اینها باز هم ساختار رهبری سیاسی و نظامی در ایران هنوز کارکرد خودش رو حفظ کرده. کار دیگری هم که ایران انجام داده، در حالی که تا قبل از این تهدیدش رو صرفاً مطرح می‌کرد، ایجاد اختلال در عبور و مرور در تنگه هرمز بود و تبدیل کردن هرمز به یک ایستگاه عوارضی. خب استراتژی ایران تحمل ضربه و تحمیل هزینه بود و طبق این استراتژی و با استناد به شواهد، اگر بخواهیم منصف و بی‌طرفانه قضاوت بکنیم، باید گفتش که تا اینجا در این خصوص موفق عمل کرده، تا الان که داریم با هم حرف میزنیم. در هر صورت ساختاری که رهبریش رو در روز اول از دست داده و ظرف 5 هفته ضربات نظامی و زیرساختی زیادی متحمل شده، تا اینجا توانسته جلوی قوی ترین ارتش دنیا مقاومت بکنه و آمریکا رو به نقطه‌ای برسونه که موافقت بکنه از طریق پاکستان بیاد و بر سر میز مذاکره بنشینه. اما باید در این خصوص یک دقت‌هایی رو هم انجام داد. آیا این اسمش پیروزیه به لحاظ استراتژیک؟ خیر. آیا این اسمش موفقیت به لحاظ نسبی؟ بله. این اسمش پیروزی نیست، اما فروپاشی هم نیست و فروپاشی ساختار چیزی بود که به نظرم میرسه که امریکا و اسرائیل از بازه‌ای بعد از آغاز جنگ به سمتش رفتن، یعنی سعی کردن که امتحانش بکنن. اما این موفقیتی که حالا تا اینجا به دست اومده که به دلایل مختلف نمیشه اسمش رو پیروزی گذاشت، نیاز به موشکافی و ملاحظه محتاطانه هم داره. این موفقیت واقعیت اینه که میتونه بسیار شکننده باشه، یعنی میتواند به شکلی با تصمیمات درست و عقلانی تثبیت بشود و هم میتواند خیلی راحت با تصمیمات اشتباه از دست برود. و سوال مهمی که باید از این به بعد دنبال پاسخش بود اینه که ساختار سیاسی در حفظ خودش موفق بوده و تونسته ستونهاش رو حفظ بکنه به هر ترتیبی. اما وضعیت کل این ساختار از درون چطوره؟ این یک سوال میلیون دلاریه که ما هنوز برآورده دقیقی در موردش نداریم. چرا این سوال مهمه؟ چرا پاسخ این سوال مهمه؟ چون به هر صورت بعد از این جنگ این ساختار باید بتواند با انبوه چالش‌ها و بحران‌ها دست و پنجه نرم بکند. بنابراین پاسخ این سوال نیاز به زمان داره. الان نمیشه پاسخ قطعی و دقیق بهش داد، چون بعضی از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که احتمالاً کم هم نباشند، کمی بعدتر خودشون رو نشون میدن، کمی بعد از جنگ. بنابراین به نظر میرسه که بخش‌هایی از ساختار در ایران در این مرحله خاص به این نتیجه رسیده که این موفقیتی که تا اینجا به دست اومده رو باید خیلی سریع و قبل از اینکه دیر بشه به نفع کسب چند امتیاز نقد بکنه. بنابراین باب دیپلماسی باز شده. اینکه به نتیجه میرسه یا نه هیچ کسی نمیتونه نظر قطعی بده، باید منتظر موند و دید. الان وضعیت به شکلی که حتی اگر فرض کنیم که وضعیت فعلی درگیری فروکش خواهد کرد، به محض اینکه ایران برود به سمت بازسازی قابلیت‌های دفاعی خودش، این امکان وجود داره که دوباره بهش حمله بشه. دلیلش هم ساده است. دلیلش اینه که در طول حداقل 25 سال گذشته همیشه یک داینامیکی در واقع تقابل ایران و امریکا حاکم بود. اون داینامیک حالا دیگه وجود نداره. اون داینامیک چی بود؟ در گذشته قابلیت‌های دفاعی ایران و ریسک‌های بالای درگیری نظامی با ایران همیشه همه دولت‌های آمریکایی رو وادار می‌کرد که محتاط باشن. اما ترامپ آمد و این داینامیک رو شکست، احتیاط رو کنار گذاشت. بنابراین مسئله مهم، مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، اینه که الان دیگه اون داینامیک و اون پترن وجود نداره. این که میبینید که ایران برای تحمیل هزینه به امریکا در این جنگ خیلی داره تلاش میکنه، بیشتر به این خاطر که میخواد اون داینامیک قدیمی رو دوباره زنده بکنه. یعنی اون الگوی بازدارندگی قدیمی رو که همه دولت‌های امریکا تا قبل از ترامپ رو وادار می‌کرد که وارد درگیری نظامی با ایران نشوند به خاطر تبعاتش، و خب تبعاتش رو الان ما داریم می‌بینیم در اقتصاد جهان، در اقتصاد انرژی، در منطقه، ایران می‌خواد اون الگوی بازدارندگی قدیمی رو دوباره زنده بکنه. اما واقعیت اینه که مشخص نیست که این کار در دراز مدت ممکن باشه. حتی این امکان وجود داره، یعنی این ریسک وجود داره که تلاش برای زنده کردن اون داینامیک قدیمی بازدارندگی به همون شکل قدیمی اساساً وضعیت معکوس به خودش بگیره و شکل بومرنگی داشته باشه و بیشتر حتی آسیبزا باشه. بنابراین در شرایط فعلی و از این به بعد به لحاظ استراتژیک ایران به الگوی جدیدی از بازدارندگی نیاز پیدا خواهد کرد. اون الگوی قدیمی دیگه کار نمی‌کنه واقعا. به نظر من اصرار بیش از حد به زنده کردن الگوی قدیمی اساساً ممکنه حتی داینامیک‌های تنش جدیدی ایجاد بکنه و روند رو برعکس به ضرر ایران بکنه و جمهوری اسلامی حتی ممکنه باقی مانده شبکه متحدای مسلح منطقه‌ایش رو هم از دست بده. بنابراین اون چه که من در حال حاضر میبینم با توجه به نتیجه این جنگ تا به اینجا، با توجه به موضوعاتی که در حال حاضر بر سر میز مذاکره مطرح شده، یعنی در پاکستان مطرح شده، با توجه به در واقع فرم و ترکیب هیئت‌های مذاکره کننده در دو طرف، در ایران و امریکا، به من میگه که داینامیک‌های جدیدی در راه هست. اگر یادتون باشه در چند ماه پیش این بحث مطرح می شد که خب یکی از راه‌هایی که ایران می تواند مسائل خودش رو تا حدودی به صورت نسبی حل بکند با امریکا اینه که در مورد همه مسائل مذاکره بکند، نه صرفاً در مورد مسئله هسته‌ای. اما خب این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمی پذیرفت. اما اینجاست که میگم داینامیک‌های جدیدی داره ظهور میکنه. اما حالا و در این شرایط به طور اتوماتیک مسائل منطقه‌ای هم وارد دستور کار مذاکرات شده. وقتی که تنگه هرمز این اتفاق براش میفته، خب این ربط پیدا میکنه به امنیت منطقه‌ای. خب در درجه اول، حالا اگر مثلا امنیت جهانی، امنیت اقتصاد جهانی رو حالا اگر کنار بذارید فعلا، خب بنابراین وقتی هرمز میاد روی میز مذاکره قرار میگیره، معناش اینه که منطقه روی میز مذاکره قرار میگیره. وقتی که ایران آتش بس رو منوط میکنه به شامل شدن آتش بس بین اسرائیل و حزب الله، معناش اینه که اساساً مسئله لبنان و مسئله حزب الله هم روی میز مذاکره قرار میگیره. بنابراین ما شاهد تغییری هستیم در داینامیک دیپلماتیک در منطقه، یعنی این جنگ باعث شده که اساساً به طور اتوماتیک مسائل منطقه‌ای هم بر سر میز مذاکره قرار بگیرن و به نظرم دیگه نمیرسه که امریکا و ایران بتوانند، اگر البته بخواهند، مسائل خودشون رو حل بکنند بدون پرداختن به مسائل منطقه‌ای، نظم جدید منطقه‌ای، بتوانند راهی برای حل مسائل خودشون پیدا بکنن. این روند دیپلماتیک بسیار روند پیچیده و دشواری خواهد بود و الان واقعا نمیشه که پیشبینی کرد یا چشم‌اندازی رو ترسیم کرد که دقیقاً به کجا خواهد رسید. اما به نظرم میرسه که بعد از این جنگ بالاخره ما همونطور که این جنگ یک سری تغییرات بنیادین رو تحمیل کرد به ساختار سیاسی در ایران، در عرصه سیاست خارجی و در عرصه منطقه‌ای هم یک سری تغییرات رو به نظر من تحمیل خواهد کرد و خواه ناخواه جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که با یک دنیای جدیدی در منطقه که از دل این جنگ زاده شده و خب خود جمهوری اسلامی هم یک پای این جنگ بوده، یعنی خودش هم در زایش این دنیای جدید اثرگذار بوده تا حدود زیادی، روبرو بشه. و خب روبرو شدن با این دنیای جدید نیازمند نگاه جدیده، نیازمند سیاست‌های جدید و رویکردها و استراتژی‌های جدیده. ممنون که این اپیزود طولانی رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. امیدوارم که اتفاقاتی بیفته در هر صورت که به نفع مردم باشه. خداحافظ.